دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه ششم از دوره عزت نفس پیشرفته که تو ماه دومش هستیم در خدمتون هستیم. بچه بریم سراغ مطالب جدید و ادامه مباحثمون. یکی از مواردی که بچه خیلی از آدم ها باهاش مسئله دارن، حالا اونایی که تو دوره ها و کلاس های مختلف دارن شرکت میکنن، خیلی ها روی این مسئله گیرن که چرا آقا من نتیجه نمیگیرم، چرا من دارم وایس گوش میکنم نتیجه نمیگیرم. ببینید الان تو مطالبمون سر یه دوراهی قرار میگیریم، یعنی ما از ریشه یه سری مباحث های گفتیم الان رسیدیم به یه دوراهی که تازه اینجا میتونی متوجه بشی که چرا تصمیم نمیگیرم. این قابل توجه همه دوستان تو موارد مختلف ها، قابل توجه همه دوستان در موارد مختلف، اهم از موضوع رابطه، اهم از موضوعات مالی، هر موضوعی، هر مسئله‌ای که داری تو زندگیت و علت و چراییه که بابتش حالا داری تو هر کلاسی شرکت میکنی و میخوای تغییر کنی، میخوای نتیجه بگیری، میخوای اتفاقهای نو و تازه وارد زندگیت بشه. ازت میخوام که الان توی کلاس باشی و این نکته، ببین بچه من این نکته رو میگم، خب یه موقع میبینی الان آمادگیش داری بشنوی، یه موقع میبینی مثلا میری 6 ماه 10 ماه 15 ماه همچنان این وایس ها رو گوش میکنی، بعد تازه اونجا چون آمادگیش رو پیدا میکنی اون موقع تازه میشنویش. پس الانم روش یه کد گذاشتم با همین جمله که اگر اونجا 15 ماه دیگه شنیدی، بدونی که من اون مطلبی که باید رو بهت گفتم، اون چیزی که باید رو تو در واقع شنیدی ولی گوشش نکردی، توجه بهش نکردی. چرا؟ چون آماده دریافتش نبودی. یک جایی میرسه بچه ها، ببینید من از حالا من میگم بعد از روی نوشته میخونم براتون. یه جایی میرسه تو زندگی که یه آدمی، بذار قصه رو از اول تعریف کنم، یک بچه‌ای به دنیا میاد، بعد بر مبنای اون بافتی که توش به دنیا میاد یه سری چیزها رو دریافت میکنه. ما یه جایی توضیح دادیم که آدم به شدت از هیچ کس بودن میترسه، وحشت شدیدی داره از اینکه هیچ کس نباشه. چرا؟ چون بو میکشه، متوجه میشه اگر هیچ کس باشی هیچ کس تحویلت نمیگیره، دیده نمیشی، پذیرفته نمیشی، دوست داشته نمیشی. و به همین خاطر حالا خیلی بعضی از آدما توی خانه، مثلا توی آدمای معمولی زندگی و اجتماعمون، مثلا میگن، خیلی ها میگن آقا من اصلا از معروف شدن خوشم نمیاد. ولی اگر دقت بکنیم ما تو چارتای مختلف هممون به دنبال دیده شدن و معروف شدنیم. بعضی دوست ندارن این فضای معروف شدنشون جهانی بشه، ولی دوست دارن مثلا کشوری بشه. بعضی دوست ندارن کشوری بشه، دوست دارن تو سطح شهرشون. بعضی دوست ندارن تو سطح شهرشون معروف بشن، دوست دارن تو محلشون معروف بشن. بعضی دوست ندارن تو محلشون معروف شن، حداقل دوست دارن تو خونه و خانواده خودشون دیده بشن. حالا معروف شدن یه اصطلاحه، دیده بشن، معلوم بشن، شناخته بشن. و این در واقع همون ترس از هیچ کس بودنه، چون من میخوام یک کسی باشم. الان من میدونم آدمی هست که مثلا شاید توی اجتماع فکر میکنه که اصلا دوست نداره معروف بشه، ولی همون آدمم هم یک نقشی رو توی خونش، مثلا یه خانواده 8 نفره دارن، این آدمه میاد یک هویتی رو به خودش میگیره با هویت من همه یه کارا رو انجام میدم، شما نگران نباشید، شما به خودتون استرس نگیرید، من مسئول همه چیزم، شما اصلا قصه نخورید، من میرم درستش میکنم، شما خیالتون راحت باشه. اونم این نقش رو میگیره و دوست داره با این نام شناخته بشه، یعنی با این از این هویت جان میگیره. حالا فکر کنید یه بچه‌ای به دنیا اومده احساس بی‌ارزشی میکنه. این بچه‌ای که احساس بی‌ارزشی میکنه به شدت متوجه میشه که باید یه کسی بشه اگه میخواد ارزشمند جلوه کنه، و همین خاطر تلاش میکنه، دست و پا میزنه تا یه کسی بشه. خوب گوش کن، میخوام ببرم توی دوران کودکی. حالا خیلی میگن آقا من خیلی چیزا یادم نمیاد از بچگی و اینا، اشکالی نداره، الان اینجا باش و اینجا رو گوش کن. از دوران کودکی همه تلاش هایی که کردیم، همه هویت هایی که به خودمون گرفتیم، باورها و اعتقاداتی که برای خودمون نسبت دادیم به خودمون یا به دیگران نسبت دادیم یا به جهان اطرافمون، به یه شکلی نگاه کردیم و برچسب هایی رو زدیم، تعریف هایی رو گذاشتیم، همه اینا اندوخته های ماست. تمام اطلاعاتی که در مورد اسم ها داری، در مورد تعریف ها داری، هر اسمی، درخت، جنگل، کوه، و در مورد تعریف هایی که داری، در مورد معانی که داده شده به چیزها، همه اینا رو در نظر بگیر. اینا شده اطلاعات VIP ما، همه ما یه سری دانش ها رو داریم، ما همه اینا رو ذخیره کردیم، جمع آوری کردیم، بعد در مورد خودمون، کاراکترمون، یه شناخت در مورد خودمون داریم، یه شناخت در مورد خانوادهمون داریم، یه شناخت در مورد دنیا داریم، در مورد خدا داریم. بعد فکر کن من با همه اینا، یه ذره همه اینا رو به دست آوردم، شده مثلا 20 سالم، شده 30 سالم، شده 50 سالم، شده 60 سالم. پس اینا تماماً میراث منه، همه آنچه که من تا به الان جمع کردم. میرسی به اون برزخی که الان بهت میگم چرا بعضیا تغییر نمی کنن، یا با وجود تمرین و ویس گوش کردن و اطلاعات بسیاری که دارن، میرسی به یه جایی بعد تو سطح خودآگاه، حالا که بزرگ شدی، مثلا 30-40 سالت، 50 سالت شده، رسیدی تو سطح خودآگاهت، بعد میبینی که آقا یه سری چیزا تو زندگیت وارد نمیشه، هر تلاشی که میکنی وارد نمیشه، هر کاری میکنی اون چیزها وارد زندگیت نمیشه، الانم اینجا زندگیت لازمته، میخوایش ولی نمیاد. بعد حالا مراجعه میکنی به اساتید و کتابا و کلن دنیا هم باهات حرف میزنه، خودت هم یه هوشی داری، متوجه میشی که آقا باید یه سری چیزا تغییر کنه. بعد میای توی این کلاس، من بهت میگم که الان سر یه دوراهی هستی. به این جمله‌ای که میگم دقت کن، تمام چیزهایی که میخوای الان بنویس، مثلا چه چیزهایی رو تو زندگیت میخوای وارد بشه. من وقتی الان تو این جمله دارم حرف میزنم، احساس میکنم که کل آدمهای دنیا الان باید این جمله رو و جمله‌های بعدی رو دنبال کنن، چون این مطلب حقیقت محضه، جاییه که همه آدم ها باش روبرو میشن. اونم این که شما 3 تا چیز هست تو زندگیت که خیلی میخوایش، 1 چیز هست که تو زندگیت به عنوان آرزوته، رویاته، هرچی که حال دل تو رو خوب میکنه، هرچی که تو فکر میکنه با اومدن اون دیگه زندگیت دگرگون میشه. بچه این جمله رو دارم میگم، شاید نزدیک نمیم 10 روزه، کمتر از 10-15 روزه مونده به عید 1402، و من میخوام بهت بگم این جایی که الان توش قرار گرفتیم به این فرصت، به این فضا فرصت میده تا ما یه بار دیگه این موضوع رو با همدیگه نگاه کنیم و ببینیم که من چی میخوام، دقیقا چی تو زندگی من هست که با همه سلولام میخوام داشته باشمش. الان اینا رو من دارم بچه میگم، هی دارم جمله رو کشش میدم تا تو اون چیزی که میخوای بیاد تو ذهنت. بعد تو رو روبرو خودت و مسائلت قرار بدم و متوجه بشی که باگ اصلی کجاست برای تغییر نکردن، برای نیومدن اون موضوع تو زندگی، باگ اصلی کجاست. و حالا مطلبی که میخوام بهتون بگم اینه، من پیدا کردم چه چیزی هست توی زندگیم که بی اندازه میخوامش. الان بعضی از دوستان هستن که میگه آقا من هیچی لازم ندارم جز پول، من هیچی لازم ندارم جز اون ثروتی که میخوام، اون اندازه و عدد مالی که دوست دارم بیاد وارد زندگیم بشه. به نظر من یه ذره صداقت یه نفر با خودش داشته باشه، مثلا یه آدمی 35 سالشه، یه آدمی 45 سالشه الان داره این مطلب منو گوش میکنه، ببین عزیز من، آنچه که میخوای نه تازه یه دونه، اصلا تو 6 تا چیز میخوای، اون 6 تا چیزی که میخوای بنویس، بعد به همین سن الانت نگاه کن، بعد ببین برای، یعنی با این کسی که هستی، برای به دست آوردن اون چیزی که یا اون چیزهایی که میخواستی چقدر در زندگی دست و پا زدی، تلاش کردی تا بهشون برسی، چقدر در زندگی دست و پا زدی، تلاش کردی تا به اونا برسی، چند تا استراتژی به کار بردی، چند تا فکرهای مختلف به کار بردی تا به چیزی که میخوای برسی، چقدر کالری سوزوندی، چقدر بیدار شدی، چقدر بیشتر کار کردی، چقدر سختتر کار کردی. مثلا یه نفر آنچه که میخواد پول و ثروت، چقدر تلاش کردی؟ به این فکر کن. بعد ببین هر کاری که فکر میکردی باید بکنی رو انجام دادی؟ نشد. در جواب من یه چیزی رو میخوام بهت بگم، اگر با خودت رو راست باشی به یه چیزی میرسی. برای تمام چیزهایی که دوست من الان نمیدونم، بعضی وقتا یه جمله انقدر جمله مهمه که وقتی میخوام بگمش واقعا نمیدونم چجوری این جمله رو بیانش کنم. برای تمام چیزهایی که خیلی هم فکر میکنی گنده است، در حد رویاته، برای تمام چیزهایی که میخوای تو زندگیت به دست بیاری یا بیاد وارد زندگیت بشه، تنها بهایی که باید پرداخت کنی، بچه خیلی ها در مورد قانون بها و نمیدونم فلان و اینا صحبت کردن، من میگم تنها بهایی که باید پرداخت کنی یه چیزی، یه سری چیزا میخوای بیاد تو زندگیت، یک کاراکتری در تو هست، یک شخصیتی در تو هست، تا وقتی اون شخصیت، اون کاراکتر و اون هویت ها در تو هستن، آن چیزهایی که میخوای بیان نمیان. و سلام، نام تمام. یعنی اینجا روی این لبه مرز مشخص میشه. اگر دیدی کسی، خوب منو گوش کن، اگر دیدی کسی توی پیج من استوری گذاشتن بچه ها از نتایج، اگر دیدی کسی نتیجهی توی یک حوزه گرفت، مثلا یه نفر مجرد بود و عاشق ازدواج کردن بوده، اگر دیدی اون آدم به اون خواسته و رویای خودش رسید، منو واقعا گوش کن و این جمله رو حق کن تو وجودت، اون آدم بهای این ازدواج کردن، تاوان این ازدواج کردن، اون بخشی از کاراکترش بود که هرگز نمیذاش ازدواج وارد زندگیش بشه. یه مثال ساده براتون بزنم، یه بنده خدایی میخواست ازدواج کنه و یک شخصیتی داشت که توی اون شخصیته یه سری باورها وجود داشت، اون باورها باورهای ناسالمی بود در مورد ازدواج، شک و مدام مثلا به اون آدم شک میکرد، به حرفا شک میکرد، به اتفاقا شک میکرد و حالا هزاران دلیل داره، حالا باورهایی که از بچگی به دست آورده بود. بعد فکر کن توی این شخصیت با اون باورها فرمانده کیست؟ دارم میرم وارد یه رابطه بشم. فرمانده کیست؟ فرمانده همین باورهایی که از قبل دیتای رابطه توش سیف شده. حالا این آدمه، این دختر خانوم یا این آقا پسر میخواست بره وارد رابطه بشه، از کی خط میگرف؟ از کی مشاوره میگرف؟ کی در مورد آینده یا فردای این رابطه که میخواد به ازدواج منتهی بشه یا نشه، کی در درونش بهش خط میداد، پیشگویی میکرد، آینده رو میگفت. همون باورا. و جالب اینجاست همون باورا نمیذاشت این آدمه، یعنی او یک فرد مناسبی وارد زندگی شده، این باورا تو همون روزهای اولا این باوره میگفت خب الان جواب تلفن رو نداد، یه مسیج مشتی بده بزن در و پیکرش رو داغون کن. و وقتی من میخوام یه چیزی بیاد تو زندگیم که اون جزی از آرزوهای منه، من با همه تلاشم با همه انرژی که گذاشتم میخوام اون، یعنی آرزوی منه، رویای منه، میخوام بیاد بار. من باید اینو میدونستم که بهای، یعنی تا وقتی این شخصیت و این باورها تو من هست هرگز اجازه نمیده اون آدم یا این موضوع به عنوان مثلا ازدواج یا رابطه سالم وارد زندگی من بشه. من دقیقا حالا یک دو سه نفر رو از نزدیک میدیدم، مثلا شاید بالغ بر چندین بار تو بزنگاه ها رسیدم، دیدم که مثلا طرف داره میزنه رابطه رو منهدم میکنه، یعنی قبل از این که منهدم کنه مثلا حالا اتفاقی که نمیشه گفت رسیدم، مثلا دیدم داره طرف میگه اینجوری کنم اونجوری، بعد اون لحظه من حالا مثلا دوتا مطلب گفتم که آه چرا اینجوری فکر میکنی، این اصلا اینجوری نیست، تو داری قضاوت میکنی، پیشگویی اشتباه داری میکنی، اینه اینه اینه. بعد این آدم حالا اون لحظه فکر کن مثلا این بهایی که میگم پرداخت کرد، یعنی یه فشاری در درونت توسط باورهات به واسطه گفتگوهای درونی داره روت میاد که الان وقتشه دیگه، تو این موقعیت که قرار گرفتیم وقتشه یه مسیج آبدار براش بفرست، بزن با خاک یکسانش کن. و تو اون لحظه، یعنی در واقع این شهوت گوش کردن باورهامون توسط گفتگوهای درونیمون اون لحظه خیلی زیاده و کم آدمی پیدا میشه که اون لحظه حاضر باشه برای چیزی که میخواد بیاد تو زندگیش، اون آنچه که به عنوان باورها تو وجودش هست رو کنار بذاره، ازشون استفاده نکنه. حالا اگر در مورد پول بخوام بگم، من 20 سال عمر کردم، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر کردم، یک شخصیتی دارم که یه سری باورهای مالی رو تو خودم سیف کردم، یعنی یه دیدگاه‌هایی رو در مورد پول تو خودم سیف کردم. حالا میخوام با همین کاراکتر، با همین شخصیت برم پولدار بشم، یعنی پول و ثروت رو میخوام وارد زندگی میکنم. اگر من با خودم رو راست باشم، فقط به خودم یه چیز میگم، آقا چند سالته؟ 65 سالته. 65 سالته با این ذهن و با این ریاضی که تو ذهنت در مورد پول داری، این دیدگاهی که در مورد پول داری، مگه 65 سال عمر تلاش نکردی به پول برسی؟ بله. آیا تو موفق شدی؟ خیر. تا حالا چه عددهایی اومده تو زندگیت؟ مثلا عددهایی که اومده 1 میلیون، مجموعش هم 10 میلیون. خب شما چی میخوای؟ من میخوام 50 میلیارد بیاد تو زندگیم. من میخوام اینو بهت بگم، اگر با خودت رو راست باشی، یک آدم اگر روشن ببینه، درست ببینه، میتونه به این نتیجه برسه این باورهای مالی من ظرفیت آوردن پولی بیشتر از 1 میلیون تا 10 میلیون را ندارد. حالا تو هی برو فکر کن، حالا تو هی برو تلاش کن، حالا تو هی برو، چون من اگر تلاش میکنم با اون دیتای قبلی تلاش میکنم، تلاشی که ذهنم بهم گفته بکن کجا برو تلاش کن، چه جوری تلاش کن، چقدر تلاش کن، چه کارایی بکن، بحث کن بحث نکن، بیشتر وایسا سر کار، کمتر کار کن، از زیر کار در برو، فلان، همه اینا، یعنی هر کاری صفر تا صد من انجام میدم، همه همون کارهاییه که ذهنم بهم گفته. من در طی 50 سال، در طی 40 سال، من با همون داده هایی که در مورد پول تو ذهنم هست ازشون خط گرفتم، گفته برو اینجا سر کار، اینجا کار کن، پیش این کار کن، از این فلانی پول قرض بگیر، برو تو این شغل، همه یه چیزایی که ذهن من گفته رو انجام دادم، شده 40 سالم نتیجه نگرفتم، نتیجه‌ای که میخواستم و نگرفتم، وگرنه اون باوره نتایج خودشو به وجود آورده. اون باوره ظرفیتش این بوده که بتونم مثلا به این عدد برسم. اون باوره توی رابطه ظرفیتش اینجوری بوده که میتونست منو توی رابطه وارد کنه اندازه 2 ماه. اون باوره نتیجه داده، یه رابطه 2 ماهه که آخرش ترد بشم یا آخرش بهم خیانت بشه یا فلان اتفاق بیفته. و شما فکر کنید که آدم هایی که نتیجه نگرفتن چراییش رو الان براتون دارم میگم، و آدم هایی که نتیجه میگیرن هم چراییش رو داری میشنوی. بهای آنچه که میخوای با هر کسی اگر صدای منو میشنوه نتیجه‌ای که میخواد تو زندگیش بگیره رو الان به جواب سوال خودش میرسه. از خودت بپرس تو موضوع پول، تو موضوع رابطه، تو موضوع ارتباطت با کودکت، مثلا الان چون مبحثمون هم عزت نفسه، من یه کاراکتری دارم که الگو گرفته از الگوهامه. الان یه شخصیتی دارم به عنوان والد که والد مستبد و والد مهربون. برای من شاید مثلا والد مهربونم از 100 2% وارد شده، تو والد مستبد مثلا از 100 98% وارد شده. من اینجوری آموزش دیدم که چگونه با کودکم یا با کودک ها رفتار کنم. حالا این شخصیت شکل گرفته شدم 30 ساله. 30 سالمه این والده شکل گرفته، یه رابطه ای رو من دارم با کودکم. اگر میخوای ارتباطت با کودکت صمیمی بشه، یه سوال قبلش از خودت بپرس: با روشی که تا به این 30 سال داشتی با کودکت ارتباط میگرفتی، تونستی به نتیجه دلخواهت برسی؟ حالا نتیجه دلخواه صرفا عاشقی کردن با کودک نیستا. مثلا من میخوام کودکم بفهمه کجا باید حرف بزنه، کجا نباید حرف بزنه، باید جرأت داشته باشه بگه نه، یا کودک من سوتی نده، اشتباه نکنه، فلان نکنه، بیسار نکنه. من توی این نوع رابطه‌ای که من با کودکم برقرار میکنم یه سری خواسته ها رو دارم. این خواسته هایی که دارم، حالا هر کسی بر مبنای اون کاراکتری که داره یا نیازهاش، خواسته هاش متفاوت. آیا من با این کاراکتر تونستم نحوه رفتارم با کودکم، آیا من تونستم اون خواسته ها رو برآورده کنم یا نتونستم؟ اگر نتونستم، یعنی باید با خودم رو راست باشم. مشکل کجاست؟ آنطوری که تا به امروز با کودکم رفتار کرده بودم، این روش نمیتونه اون نتیجهی که من میخوام وارد زندگی بکنه. راهش چیه؟ بها دادن، بهایی که باید بدم. اون شخصیتی که هستم رو باید فراموش کنم. اگر من توی این موضوع خیلی دارم مانوف میدم، به خاطر اینه که من میدونم یه آدمی که میخواد، مثلا من حالا رو پول خیلی راحت تر میتونم مثال بزنم، یه آدمی که بیس افکار و باورهاش روی مثلا 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 بسته شده، اگر میخواد عددهای چند ده میلیاردی وارد زندگیش بشه، اولین قدم اینه که باید بپرسه آقا من با این طرز فکر در مورد پول تونستم اون عدد رو بیارم تو زندگیم؟ نتونستم، پس نمیتونم. حالا برای اون اگر واقعا 20 میلیارد برام مهمه، باید این بخشه شخصیت و هویت و باورهام که مرتبط به پول هست رو کلن بذارمش کنار، یعنی دیگه ازشون تقضیه نکنم. این به یک صداقت با خود مربوط میشه که باید خیلی با خودت رو راست باشی. وقتی، حالا اینو میگم برای کسایی که مثلا میگن آقا من وایس طولانی گوش کردم، من تمرین میکنم، اما موضوع اینه در عمل وقتی با مسائل مرتبط به حالا رابطه هام قرار میگیرم، باز هم از دیتاهای قبلی خط میگیرم. این نشانگر یه چیزیه، هنوز از اون دیتاهای قبلی ناامید نشدم. هنوز نتونستم قبول کنم، نمیخوام قبول کنم که این کاراکتر نمیتونه فراتر از چیزایی که تا الان آورده رو برام بیاره. یعنی الان من دارم این جمله رو میگم، تو روزمره زندگیت نگاه کن ببین با مسائلت، مثلا تو 10 تا مسئله است که باهاش مواجه میشی، وقتی با مسائلت مواجه میشی بیشتر من قبلیت هستی یا مطالبی که تو دوره داری گوش میکنی؟ من ندیده تمام آدمایی که خیلی هاشون حالا تو شهرهای مختلفن، خارج از کشورن، نتیجه میفرستن، من ندیده به جرئت میتونم بگم آنهایی که نتیجه میگیرند، تو مثلا بعضیا توی پول نتیجه گرفته، اونی که تو پول مثلا تو چیزای دیگه هنوز نتیجه که باید رو نگرفته ولی تو پول گرفته، اونهایی که نتیجه میگیرن اونا کسایی هستن که در رابطه مثلا در مورد پول اون آدمه دیگه از دیتاهای قبلیش، از من قبلیش در مورد تو موضوع پول استفاده نمیکنه. این آدم قبول کرده ذهنیت‌های خودش نمیتونه براش فراتر از اون عددی که تا حالا آورده بود بیاره. اینجا به چی میرسیم؟ به این میرسیم، سوال: اگر من همانی که از خودم برایم گفته اند و میشناسم باشم، مثلا من خودم رو میشناسم، اونی که بهم گفتن تو اینی، این هویت رو داری، این شخصیت رو داری، انقدر میارزی، اگر من همانی که از خودم برایم گفتن و میشناسم باشم، با در نظر گرفتن معیارهایی که نسبت به انسان ارزشمند، دوست داشتنی، لایق، شایسته، خوب، کافی، مفید، خواستنی و به من آموختند، آیا میتوانم خودم را بپذیرم و دوست بدارم و برای خود ارزش قائل باشم؟ میگه آقا اگر من همونیم که به هم گفتن و الان قبول کردم و دارم زندگیش میکنم، من یه کسی هم دیگه، اون کس رو دارم زندگی میکنم. اینجوری بگم که بهتر بفهمید، فکر کن به من گفتن آقا از صد یک انسان صد با کیفیت، خب من مثلا 15م، متوجه شدم من 15م از هر جهت، آدم خوب و با ارزش و نمیدونم زبر و زرنگ و یا خنگ و هرچی، من از 100 15م. اگر من همانی که از خودم برام گفتن و میشناسم باشم، با در نظر گرفتن معیارهایی که نسبت به انسان ارزشمند، یعنی اون آدم صده، یک فردی که ارزشمند باشه، مثلا ارزشش خیلی بالا باشه صده، نسبت به ارزشمند بودن، دوست داشتنی بودن، لایق بودن، خوب بودن، کافی بودن، مفید بودن، خواستنی بودن، اگه من 15م و میگن آدم با کیفیت صده، سوال: آیا میتوانم خودم را بپذیرم، دوست بدارم و برای خودم ارزش قائل بشم؟ یه لحظه به این موضوع فکر کن. تو رو برای تو چجوری تعریف کردن؟ چند تعریف کردن؟ اوکی، مشخص شد. در واقع اگر جواب این سوال میخوای بدونی، به نتایج زندگیت تو موضوعات حال و احساست با خودت، روابط اجتماعیت، روابط عاطفیت، روابط مالیت، کاریت، به اینا نگاه کن. در چه سطحی از زندگی داری زندگی میکنی؟ بچه من به جرأت این جمله رو میگم که بدونید امروز داشته های هر آدمی تو هر مسئله، داشته یعنی 0 تا 100، هر داشته نه فقط هم مادی ها، هر داشته، به نظر من داشته های آدم ها به ارزششون ربطی نداره در حقیقت، اما ما آدم ها تو اجتماعی داریم زندگی میکنیم، تو این سیاره دور هم دیگه، که امروز ارزش آدم ها به داشته هاشونه. این حقیقت نداره، ولی من میخوام بهت بگم اگر بر مبنای چیزی که همه ی آدم ها بیرون دارن زندگی میکنن ما بخوایم برآورد کنیم، امروز به نتایجی که دور زندگیت هست نگاه کن، لول و سطح خودت رو پیدا میکنی، متوجه میشی که آنچه که از خودت میشه، چون من اگه الان از تو شخصی سوال بپرسم بگم از 100 تو چندی، معلومه همه آدم ها دوستان بگن والا راستش اگه بخوام بگم، شروع میکنن اون لحظه، فقط اون لحظه از خودشون تعریف کردن. من 70 80 من مهد میگم اگر میخوای دقیقا بدونی چه شماره ای رو الان میتونی اعلام کنی برای خودت، به تمام نتایج مالی و کاری و روابط و همه اینای زندگی یه نگاهی بکن، میتونی بفهمی. حالا میخوام بهت بگم حقیقتا این نیست، اما آنچه که من قبول کردم اینه. من حالا چیزی که میتونم بگم اینه که سیستمی که برای انسان وجود داره، این اعتقاد قلبی منه، سیستمی که برای انسان وجود داره اینه که انسان هر چیزی رو که اراده میکنه یا میخواد برای تجربه کردن، جهان به راحتی در اختیارش میذاره. ما زمین و آسمان را در اختیار تو قرار دادیم، به تسخیر تو در آوردیم. یعنی این که اگر چیزی تو زندگی من الان خیلی کمه، این به خاطر فقط برداشت من از خودمه، اندازه و سطح و لولی که برای خودم تعیین کردم. من چند میارزم؟ خب من الان متوجه شدم که مثلا 15 میارزم. یعنی به نتایج و خروجی های زندگیم که نگاه کردم این اتفاق افتاده. چون بچه اگر من خیلی ثروتمند نیستم، به خاطر این نیست که ثروت وجود نداره، به خاطر این نیستش که برای من نمیشده، کمبودی وجود داره. اگر من ثروتمند، مثلا اگر من از 100% دارایی که میتونست یه انسان ثروتمند داشته باشه 1% رو دارم، من جلوی 99% رو گرفتم. یعنی میتونم به جرات بگم حق من رو دنیا بهم داده. به نظر من، و من نظر خودم رو میگم، خدا با این جمله کار رو تموم کرد که آقا من زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردم. به زبونهای مختلف تو کتابهای مختلف هم اینو بیانش کرده. پس اگر از 100% ثروتی که باید میومد تو زندگی من و حق الهی منه، حق طبیعی منه، 1% اومد تو زندگی من، من به جرات میگم دانسته یا ندانسته با باورهام جلوی اینو گرفتم. از نظر عشق اگر تو زندگی من 1% وجود داره، من جلوی 99%شو گرفتم. از نظر کاری، جایگاه اجتماعی، اگر تو لول 1 هستم و 99% رو از دست دادم، من جلوی 99%شو با باورهام گرفتم. یعنی آدم ها اشتباه میکنن به نظر من، میرن از خدا کمک میخوان که به زندگیشون یه رونقی بده. در واقع اگر بخوایم درست گوش کنیم، میبینیم از روزی که به دنیا اومدیم خدا داره دعا میکنه، از ما درخواست میکنه که میشه گسترش بیشتری پیدا کنی تو هر زمینه ای. اصلا علت خلقت این بوده. و بعد تو جهانی که همه چیز در حال گسترشه، من متوقفم یا توی رکودی قرار گرفتم، من جلوشو میگیرم. و بعد میخوام بهتون بگم که در نهایت همه این من جلوشو گرفتم ها بچه مرتبط به یه چیزی، مرتبط به این که من خودم رو، یعنی این سوال، اگر من همانی که از خودم برام گفتن و میشناسم باشم، با در نظر گرفتن معیارهایی که نسبت به یه آدمی که میگن تو همه چیز عالیه، توی ارزش من بودن و خوب بودن و مفید بودن، من الان آیا میتونم خودم رو بپذیرم، دوست بدارم؟ من میتونم اینجوری خودم بپذیرم، دوست بدارم و ارتباط خوبی با خودم بذارم؟ نمیتونم. حالا بریم سراغ این درمانش. اگر آری، اگه میتونم خودم رو بپذیرم، دوست بدارم، اگر آری، چرا تا به حال نتوانستم؟ بچه دوباره جواب دادم. الان مثلا خیلی هم میگیم نه من الان خیلی با خودم خوبم، من همه چیم خوبه و اوکی و فلان. من میخوام بهت بگم این اندازه‌ای که تو با خودت خوبی، اگر میخوای دقیق جوابش رو بگیری، به نتایج زندگی تو هر موضوعی نگاه کن. یعنی به نتایج زندگی در موضوع چقدر مریض میشی یا چقدر سلامتی نگاه کن. تو نتایج زندگی تو روابط تا چه حد صمیمی هستید، به همدیگه اعتماد دارید، آرامش در وجود این رابطه ها هست. اصلا روابط اجتماعی، نه صرفا عاطفی، در همه ی روابطی که وجود داره. وقتی میگیم روابط اجتماعی، حالا دیگه توی روابط اجتماعی شما روابط عاطفی رو هم بگنج. چقدر اعتماد هست، چقدر اطمینان هست. حالا بریم سراغ کاری و مالی. آیا همان جایی که میخواستی باشی هستی؟ نه اینا به معنای این که از کسی که هستی یا جایگاهی که داری ناامید بشی یا حس بد بگیری. منظورم اینه که میتونی بی اندازه اینو گسترشش بدی. اصلا نرمش این بوده که بی اندازه رشد کنه. من دارم صحبت از این میکنم که ما جلوشو گرفتیم. هر چقدر این کاری که حالا از توی مطالب بعدی میگم، هر چقدر ما این کارو بیشتر انجام بدیم، گستردگی این، اگه میگه حالم خوبه خوبتر میشه، اگه میگه اوزام خوبه بهتر میشه، اگه میگی روابطم الان عالیه، من بهت قول میدم عالی تر میشه. پس اون چه که ما داریم زندگی میکنیم هنوز اونی نیست که حق ماست و میشه زندگی کرد. ظرفیتمون باید بالاتر بره تا ببینیم چقدر چیزها رو میتونستیم تجربه کنیم. اگر خیر، چرا از این من که نمیشود دوستش داشت و بهش تکیه کرد و بهش اعتماد کرد بیرون نمیام؟ بچه من این متن رو یه بار براتون میخونم، ببینید اون سر دوراهی که رسیدیم کجاست. اگر من همانی که از خودم برام گفتن و میشناسم باشم، با در نظر گرفتن معیارهایی که نسبت به انسان ارزشمند، دوست داشتنی، لایق، شایسته، خوب، کافی، مفید، خواستنی و غیره هست به من آموختند، آیا من میتونم خودمو، مثلا من فهمیدم نمرم 15 ولی آدم خفن 100، حالا که اینو فهمیدم آیا من میتونم خودمو بپذیرم، دوست بدارم و برای خودم ارزش قائل بشم؟ اگر آری، چرا تا به حال نتوانستم اونقدی که باید؟ اگر خیر، چرا از این من که نمیشود دوستش داشت و بهش تکیه کرد و بهش اعتماد کرد بیرون نمیام؟ این جواب سوال اون کسانیه که نه تو دوره های من، هر جای دنیا داره کتاب میخونه، وایس گوش میکنه، تمرین میکنه، نتیجه هنوز نگرفته. اگر نمیشه از این با این منی که الان فکر میکنم من هستم، اگر نمیشه دوستش داشت و بهش تکیه کرد و بهش اعتماد کرد، چیزایی که میخوای برات نمیاره، چرا ازش بیرون نمیام؟ چرا ازش بیرون نمیام؟ نکته خیلی مهمیه. اگر من گفتگوهای درونیم در مورد رابطه را هنوز گوش میکنم چون هنوز بهشون اعتقاد دارم. شما حتی یه استادی رو که خیلی با ریختش حال نمیکنی رو وایساشو گوش نمیکنی. شما یه آدمی رو که خیلی قبولش نداری، دوتا سوتی ازش دیدی، شاید اصلا حرفاش هم خوبه، گوشش نمی کنی دیگه. شما حتی یه مصاحبه یه هنرپیشه ای که مثلا باش حال نمی کنی یا سر یه چیزی قضاوتش کردی، مصاحبهش باشه رو گوشش شما حرف کسی رو که قبول نداری گوشش نمی کنی. شما حرف کسی رو که دوستش نداری گوشش نمی کنی. شما حرف کسی رو که بهش اعتماد نداری گوشش نمی کنی. ولی من ذهنیت هام رو در مورد رابطه هنوز دارم گوش میکنم. من ذهنیت هام رو در مورد پول هنوز دارم گوش میکنم. من محاسباتی که مغزم در مورد خرج این ماه هم رو چیکار کنم و هنوز دارم گوش میکنم. من استراتژی های مغزم رو که میگه این ماه و ماه دیگر این کارا رو بکن که بتره کنین، هنوز دارم گوش میکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه من بهش وابستم، من بهش اعتیاد دارم، به شنیدن این افکار اعتیاد دارم. برای اینکه من هنوز با خودم رو راست نشدم. مثلا الان تو این دو ماه ذهن من میگه که خب تو این دو ماه میخوایم بچره کنیم فلان، وقتی ذهن من، ذهنی که تغییرش ندادم، یعنی با همون من قبلی، با همون دیتاهای قبلی در مورد پول، وقتی ذهنمو دارم گوش میکنم الان برای این دو ماه داره استراتژی میریزه، انگار تمام این 20 سال، 30 سال، 40 سال از عمرمو، 50 سال از عمرمو، 60 سال از عمرمو، همه اینا رو دارم نادیده میگیرم، دارم انکار میکنم. که آقا اگر این ذهنی که الان اومده دوباره یه جوی داده ولنشین شب عیده میخوام این کارا رو بکنم، یه نقشه هایی تو سر میگم بهت، میگم عزیزم الان بچه من شدم مثل یه پیشگو. اگه یه نفر به من بیاد، یه آدم معمولی که تو خیابون داره میره، بیاد به من بگه که با عجله هم داره حرکت میگم، میگم چی شده؟ میگه دارم میرم مثل برنامه ها دارم برای پولدار شدن. بعد بهش میگم که خیلی خوب چند سالته؟ مثلا میگه 30 سالم. میگم چند سال کار کردی؟ میگه 20 سال دارم کار میکنم، یعنی از 10 سالگی رفتم سر کار. میگم خب سال به سال تو به من بگو میانگینش درآمدت چقدر بوده؟ میگه انقدر. بعد حالا خیلی هم هیجان داره، پرشور و بالا پایی میپره، میگه من زنده الان میخوام تو این 2 ماه یه کارایی بکنم. بهش میگم که میشه بگی رو چه حسابی؟ میگه نه دیگه فکرش کردم اینجوری اونجوری. اگر در مورد تغییر چیزی نگه، من همون موقع میتونم به راحتی پیش بینی کنم 2 ماه دیگه هم همین شرایط خواهد داشت. یعنی ظاهرش اصلا مهم نیست، شروعش اصلا مهم نیست، در انتها همین عددی که تو این 20 سال دریافت کرده رو همونو دریافت میکنه. در مورد رابطم حالا دیگه چی شده؟ چرا من هیجانی دارم؟ میرم دیگه با یه نفری جدید آشنا شدیم، میخوام بریم بهتر کنیم دیگه، خیلی بعدم قرار شده بریم با هم زندگی. بعد میگم عزیزم اگر طرز فکرت، یعنی اگر داری از دیتای قبلی هنوز تقضیه میکنی، اگر الان همون دیتای قبلی تو ابتدای عمر تو رو پرشور و هیجان کرده با کلی اشتیاق، این بخشی از نقشه به زمین زدنت است. یعنی خیلی خوشحال نباش الان 7 طبقه رو همجوری پلاش داری میری بالا و داری همجوری میری بالا. من بهت بگم داره میبرد طبقه 7 از طبقه 7 بکوبد زمین، چون تو چیزی رو اون تو عوض نکردی. تو به من بگو چی رو عوض کردی؟ میخوای نتیجه حاصل بشه از همین امروز؟ فقط با خودت رو راست شو. الان به چه دلیل اومدی تو دوره عزت نفس؟ علتشو بنویس. توی یک مسئلهی مشکل داری، اونجوری که باید برات نیست، میخوای مثل آب خوردن اتفاق بیفته از همین امروز شگفت زده بشی؟ از خطایی که ذهنت میده به هیچ عنوان استفاده نکن. یعنی مغز من یه ماشین حساب داره در مورد موضوع مثلا رابطه، در مورد موضوع پول، رابطه یا مثلا هرچی، این با این ماشین حسابش حساب میکنه، به من میگه که الان برو سمت راست. آقا مثلا اینجوری بگم فکر کنم بهتر باشه. آقا میخوای به مقصد برسی؟ از اون ویزی که قبلا تو ذهنت، از اون ویزی که قبلا، از اون جهتیابی که قبلا تو ذهنت نصب کردی استفاده نکن، استفاده نکن از اون جهتیاب استفاده. مثلا جهتیاب الان در مورد رابطه، مبدا خونه مامانم، اینا مقصد خونه شوهرم. خب از این ویز، از این جهتیاب استفاده نکن، میبرد خونه از خرقا، استفاده نکن. مبدا در مورد پول، مبدا بی پولی، مقصد زندگی لاکچری، باور کن میبرد میدون شوش. این چی لازم داره بچه؟ یه چیزی بگم، اینم یه باور خیلی قویه تو بعضیامون. به هیچ عنوان، به هیچ، ما یه دوستی رو داشتیم به هیچ عنوان، ببین حاضر بود گردنشو بزنی ولی نگه من اشتباه کردم. این چیزی که من بهت گفتم از این جهت یاب استفاده نکن، این تو رو به جایی فراتر از اون جایی که تو لوکیشنش هست نمیرسونه. به طرف میگی آقا، من به اون بنده خدایی که با هم حالا در ارتباط بودیم بهش میگفتم آقا شما الان این مثلا لپتاپه، شما الان اشتباهی به جای استفاده از لپتاپ، کارای لپتاپ، رفتی سراغ ماشین لباسشویی. 2000 تا توجیه می آورد که نگه اشتباه کردم. یعنی بعضی از آدم ها اینجوری هن، هر چی بهشون میگی میگه آقا داری اینو اشتباه زدی، همون دقیقه اول بگو آره اشتباه کردم واقعا، نه زبونی ها، واقعا بگی اشتباه کردم همون دقیقه اول. ببین 1000 تا برات فلسفه میاره، حتی خودش هم متوجه شده اشتباه کرده، اگه شده گردن اینو اون میندازه، گردن خدا میندازه، گردن زندگی، گردن پدر مادر، گردن اینترنت، گردن نمیدونم سیستم های صوتی، گردن همه چی میندازه. آقا بابا خو اما اول قبول کن من اصلا چرا من نباید اشتباه کنم؟ انقدر بعضیا متعصبن روی موضوع. برای این تغییر میدونی حالا این چیو لازم داره؟ اگر من قرار بر این باشه که قبول کنم جهتیاب مغز من غلط میزنه، یعنی منو به اون خواسته ای الانم نمیرسونه، بابا جهتیاب مغز من منو به خواسته دوران کودکی میرسونه. حالا یه نفر بخواد اینو قبول کنه، خیلی از آدما اگه بخوای اینو قبول کنی که آقا این جهتیاب غلط بوده، انگاری داری اعتراف میکنی من 30 سال اشتباه زندگی کردم. این برای بعضی حکم مرگو داره. چرا تغییر انقدر سخته؟ آقا تغییر برای سیستم ذهن من سخته، او که اصلا موافق نیست، مقاومتم داره من، ولی ذهنم نیستم که. من چرا تغییر برام سخته؟ چون سخته برام دستم بیارم بالا بگم آقا اشتباه زدم، اصلا چیزها رو من اشتباه فهمیدم. یعنی هر چی تا حالا جمع کرده بودم اشتباه بوده، هرچند که من جمله من برای تغییر خودم توی یه سری چیزا خیلی راحت گفتم آقا اشتباه کردم چیه؟ اون جهتیاب یک مبدأ مقصد مشخص داره. اونجا تو کودکی فکر میکردم به نفعم این مبدأ مقصد رو بزنم تو جهتیابم، الان اینجای زندگیم متوجه شدم یه مبدأ مقصد دیگه ای رو باید بزنم. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان به اون مبدأ مقصدی که تو جهتیاب دوران کودکیم زدم الان احتیاج ندارم. برای این من میگم بچه ها ما باور غلط و باور درست نداریم. من در کودکی از اون جهتیابم یه مبدأی رو زده بودم، مثلا خونمون مقصد رو زده بودم بر بیابون و آوارگی. بعد فکر میکردم که تو بر بیابون و آوارگی آدم شیکتری به نظر میرسم، جذابترم، خاصم، همه تو خیابونم من تو بیابونم، اینجوری بیشتر جلب توجه میکنم. اوکی، پس اون اصلا اشتباه نیست، اون مبدأ و مقصد خودش این مسیره. اگه یه جایی تو زندگیم لازم داشتم از اونم استفاده میکنم. حالا من یه مبدأ مقصد جدید انتخاب میکنم، این به معنای نیست که اون قبلی اشتباهه، به جایی که الان میخوام برم منو نمیرسونه. بهای چیزی که میخوای وارد زندگیت بشه شخصیتیه که به خودت گرفتی. تو نمیتونی اون شخصیتی که قبلا داشتی رو در زمینه رابطه در خودت نگه داری، بعد رابطه عاشقانه و منتهی به ازدواج هم وارد زندگیت بکنی. این دوتا مشکله، این دوتا مثل آب و روغن میمونن، اینا نمیتونن با هم، یعنی این دوتا رو نمیتونی با هم داشته باشی. از دلیل اینکه بعضیا هنوز اون تغییره رو، یعنی اون رویداده تو زندگیشون رخ نداده، حاضر به دل کندن از اون کاراکتر قبلیشون نیستن. مثل که این حالا یه نفر شجاعت داشت گفت، ولی خیلی‌ها دارن اینو زندگیش میکنن. اون یه نفر گفت استاد نمیشه که من افکارم، خیلی جاهای افکارم به نفعه. میگم آقا جون برو توی موضوعت نگاه کن، ته قصه افکاری که در مورد رابطه داری، دیدگاهی که در مورد رابطه داری، برو تهش نگاه کن، تو رو به سرانجام رسونده یا نه؟ نه، تا حالا نرسونده، ولی شروعهای خوبی داشته. میگم اون بخش از سناریوشه، سناریو شکست. میگن یارو سقوط کرد، آقا به من بگید سقوط کرد، همونجوری که وایساده که سقوط نمی کنه، میره یه ذره بالا که از بالا بخوره که اسم سقوط رو بشه روش گذاشت. تو نه آخه اولاش یه وقتایی ذهنم یه حرفای خوبی میزنه، میگم ببین بیلان 10 ساله از زندگی مالیت بگیر، بیلان 10 ساله از زندگی روابطت بگیر، بیلان 10 ساله از زندگی سلامتی بدنیت بگیر، بیلان 10 ساله از چه میدونم روابط اجتماعی بگیر، شغلی و کاری و مالی و همه اینا بگیر. آقا در این بیلان 10 ساله آیا شما به جایی که بعد 10 سال 20 سال رسیدی به اون جایه باش موافقی؟ اگر نیستی از اون دیتای قبلی در مورد اون سوژه خاص استفاده نکن. الان من وقتی میفهمم من رابطه خوبی با کودکم ندارم، از این کاراکتر نباید استفاده کنم برای ارتباط گرفتن با کودکم. من کیم؟ کودکم کیه؟ من والد مستبدم، یه آدم خشمگین، ناراحت، عصبانی، یه آدمی که زورگو، سختگیره، فرصت اشتباه نمیده، درک نمیکنه، فهیم نیست، مدام قضاوت میکنه، سرزنش میکنه، مقایسه میکنه. این کاراکتره. اگه با این کاراکتر باشم هرگز نمیتونم برای این با این کودک ارتباط بگیرم. اگه میخوای کودکت بیاد تو زندگیت، این کاراکتر نمیتونه با اون ارتباط، اصلا اون کودک نمیتونه بیاد کنار این والد مستبد در آرامش باشه. برای این ترجیح میده ارتباط نگیره. حالا این جمله که دارم میگم تو رابطه من با کودکم رو در نظر بگیر. اگر میخوام کودکم بیاد که تا حالا نیومده، اگه میخوام کودکم بیاد و زندگیم، یعنی بچه باور کن اگر با کودکت کانکشن بگیری، ارتباط واقعی، قسم میخورم شما نون خشکو با آب بخور احساس پادشاهی میکنی. قسم میخورم پا برهنه در بیابان راه برو احساس میکنی رو ابرا داری راه میری. شما روی زمین بخواب سنگ بذار زیر سرت، احساس میکنی تو بهشتی. یعنی هر وضعیتی که داشته باشی در اون وضعیت احساس آرامش، عشق، رهایی، حس صمیمیت، محبت، بهترین احساسهای دنیا رو میکنی وقتی رابطت با خودت خوب میشه. حالا پس من میخوام کودک بیاد، اگر این کاراکتر رو حفظ کنی در رابطه با کودک نمیاد. بهای این که این کودک بیاد اینه که تو این کاراکتر رو بگی بره. یعنی با یه بچه، با یه کودک بخوای خشن باشی، سختگیر باشی، زورگو باشی، ستمگر باشی، نمیشه. نمیشه. این شخصیت نمیتونه اون کودک رو بیاره، اصلا این ارتباط به وجود نمیاد. پس من میخوام بگم مجموعه همه حرفایی که تو این حالا زمانی که گذشت بهتون گفتم اینه که بهای چیزی که میخوای بیاد چیزیه که هستی، فکر میکنی هستی یا نه در حقیقت. یعنی اگر میخوای، اگر رویایی داری، سالهاست یه رویایی رو داری ولی بهش نمیرسی، آقا باوراتو بده، رویاهاتو بگیر، بعدش هم دیگر ماچ کنید، روی همو ببوسید و برید به زندگیتون برسید. باوراتو بده توی جمله نیست، یعنی در مورد رویات میخوای فکر کنی، از باورات نباید استفاده کنی. اینجوری 1-2-3 رویاهات به حقیقت میپیونده. میخوای بری تو رابطه با خدا دعا کنی، چیزی رو بخوای بطلبی تا به تو داده شود، 1-2-3 میخوای هر دعایی میخوای بکنی اجابت بشه، بدون باورات برو به پیشگاه خداوند و راز و نیاز و دعا کن. باورها و اعتقادات من که از قبل داشتم، وقتی میرم سر سجاده میخوام با خدا گپی بزنم بعد تهشم یه چیزی بگیرم، این باورها نمیذارن چیزایی که خدا بهم داده رو وارد زندگیم کنم. من مشکلم اینجاست. یعنی همین الان یه مثال ساده بزنم، یه نفر در مورد اینکه آقا من ضعیفم تو رابطه گرفتن، آقا بالاخره منم به عنوان یه انسان میخوام تو این اجتماع با یه آدمی دیدم خوشم اومد برم بگم سلام مؤدبانه، من میخوام با شما ارتباط بگیرم، بیشتر شما رو بشناسم، همین الان و از این لحظه به بعد یه آدمی که توی رابطه گرفتن مشکل داره، آقا الان رفتی بعد کلاس رفتی دیدی یه نفر هست که خیلی سالمه، سلامته، نمیدونم با شخصیت، اصلا آدم توه، مناسب توه، تو تیپ سلیقه توه، اگه دیدیش ببین امروز چه تاریخیه، ببین امروز توی چه ساعتی هستی، اصلا این لحظه و این ساعت و این تاریخ در جهان تا حالا تکرار نشده و تکرارم نمیشه. خیلی خوب، الان رفتی اونور خیابون اون آدم مناسب و دیدی داری میری سمتش، لطفاً اگه میخوای اون بیاد باوراتو نبر، باوراتو ببری اون نمیاد، باوراتو ببری اون نمیاد. یعنی چی؟ یعنی از این ور خیابون اون آدم رو اونور خیابون دیدم، دارم میرم سمتش، باورا شروع میکنن. بابا وایسا تو بالا الان با این سرشک، کاش که لاقل اون پیلر نارنجی رو میپوشیدی، با این قیافه آخه الان نمیشه که، بعدم الان اصلا از صبح هم خوب نخوابیدی، پاچشات سیاه شده، بابا ول کن الان، بعدم تو دیدی دیگه اصلا اینو نگاه کن چقدر خوبه که تو نمیخوره، که تو که اصلا بابا چی میخوای بگی، بعد اگه رفتی بهت گفت، یعنی اصلا نمیذاره تو به این فکر کنی که میشود، داره برنامه ریزی میکنه برای بعدش که گفت نه تو چی کار کنی، از کدوم خاک رس استفاده کنی بزنی سر خودت، کجا بری قایم بشی پتو رو بکشی رو خودت زیر پتو بشینه آهنگ داریوش گوش کنی، داری به اینا فکر میکنی، به اونجا که میرسی، یعنی از این برای خیابون به اون برای خیابون که میرسی دیگه خیالت راحت، باور کار خوشی کرده، تا میرسی چیزی که استرابشو تو این مسیر از این ور خیابون تا اون ور خیابون داشتی، دلهورشو داشتی، تپش قلبشو داشتی و اون حالتهای ترسی که داشتی، اصلا باورات بود دیگه، داشت میگفت نکن نکن، نرو نرو نرو، نکن نکن، بعدم که میرسی چیزی که باورات گفته بود را تجربه میکنی، بعد که میری نمیشود میای میگی دیدی گفتم، کی گفت از این ور خیابون تا اون ور خیابون باورات داشت میگفت دیگه، اون کیه میگه دیدی گفتم، باورات دیگه، میگه دیدی گفتم نرو، چه اتفاقی حالا میفته؟ مطمئن تر میشی که اصلا برای تو نمیشود، تو لیاقتش رو نداری، تو شایستگیش رو نداری، خب برای چی برای تو بشه؟ دیدی گفتم و این سند همچنان ای برچسب برچسب برچسب، اصلا انقدر دیگه سند و مدرک داریم برای این موضوع که دیگه خیالمون راحت. حالا همین از این ور خیابون تا اون ور خیابون رو در مورد کار و شغلم در نظر بگیر. آقا داری میری توی شغل جدید که میتونه زندگیت رو متحول کنه، باورات رو با خودت نبر، چه تو رابطه چه تو شغل. اگر الان بچه ها دوستان عزیز، من دارم به یک زبان آسمانی الان بهتون میگم، میخوای رویاتو تجربه کنی، اگه خیلی رویای برات میارزه بذار تو ترازو ببین رویاتو بیشتر دوست داری یا چسبندگی به باورات. انسان همواره حق انتخاب داره. اگر نمیخوای ببینی چرا تو الان نتیجه نگرفتی، به چسبندگیت به باورهات نگاه کن. نه آخه نداره، تو نمیتونی هم اون آدم قبلی باشی، یعنی از اون دیتا ها استفاده کنه، هم رویاهایی رو بیاری که اصلا اون باورها به این حجم از درآمد اعتقادی ندارد، اصلا اون بعد تو انتظار داری باوره ساپورتت کنه، دلتو آروم کنه، اون بدتر اون باوره تو رو مضطرب میکنه، تو انتظار داری امیدوارت کنه، حس امید بهت بده، اون بدتر ناامیدت میکنه، تو انتظار داری تشویقت کنه، اون بدتر سرزنشت میکنه، خنگ شدی شطور در خواب بینه پم بده، انقدر اینا رو به من ذهنم میگفت، برو فکر نون باش که خربوزه آب، شطور در خواب انقدر اینا رو به من میگفت، پوست منو کنده بود. ولی یه جایی سر یه دوراهی توی بزنگاهی قرار گرفتم که گفتم یا باید باوراتو تو بغلت نگهداری همجوری بهشون بچسبی، یا اگه واقعا میخوای رویا رو تجربه کنی با این باور اون رویا تجربه نمیشود. و سلام، نامتم بچه ها، بریم برگردیم در خدمتون هستیم. خب بچه ها، دوستای عزیز و گرامی، اول این جمله رو بگم، من جمله رو خیلی دوست دارم. اگه میخوای اتفاقایی که توی زندگیت میخوای بیفته، یا باید خودی که سال هاست از خودت میشناسی رو تغییر بدی، یعنی انتخاب کنید از بین این دوتا گزینه یک شو انتخاب کنید، یا باید خودی که سال هاست از خودت میشناسی رو تغییر بدی، یا معیارها و تعریفها و ارزشگذاریات یک شو تغییر بدی. البته یه گزینه سوم هست، اونم این که ببین برای چیزی که میخوای بیاد تو زندگیت، برای رویایی که داری، اوکی، این برای کیه؟ این برای آدمیه که یه مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال از عمرش گذشته، یه رویایی رو داشته، یه سری خواسته ها داشته، اونا نیومده تو زندگیش. این حرفی که الان دارم میزنم برای یه همچین آدمیه که یا باید خودی که سالهاست از خودت میشناسی رو تغییر بدی، یعنی کلن بری چیدمانی که تو وجودت هست رو تغییر بدی. یعنی مثلا تعریفات اینه که یا آدمی که خیلی با کیفیته باید نمیدونم باهوش باشه، با استعداد باشه، توانایی های بی اندازه داشته باشه، کامل باشه، فلان باشه، یا باید بری خودتو نمیدونم ببری کجا، حالا جایی سراغ من ندارم، ببری بدی خودتو کلن توی خودتو همه چی تو برداره عوض کنه، یه چیز جدید بذاره، یا باید معیارها و تعریفها و ارزشگذاریهات رو تغییر بدی. یعنی من فکر میکنم این راه دوم راه آسون تریه. یعنی من در مورد خودم یه سری باورها دارم، یا باید این باورهایی که در مورد خودم دارم رو بردارم عوض کنم. مثلا من باور دارم آدم ضعیفیم، این باور من که من آدم ضعیفی هستم رو باید عوض کنم، یا باید برم خودم رو قوی کنم، یا باید برم باورم رو در مورد خودم عوض کنم. من فکر میکنم آدم حسودیم، این حسود بودنه نمیذاره، یا باید برم حسود بودن یعنی دست به دی ان ای ام بزنم. چون ببین بچه، ما با هر چیزی که به دنیا اومدیم، این اصلا هر چیزی که من هستم، همین چیزی که من هستم منو از دیگران متفاوت میکنه، خاص میکنه. یا باید برم کلا چیزی که هستم رو عوض کنم. مثلا الان از جلسه بعدی، از الان تا جلسه بعدی هم دوشنبه است دیگه، تا دوشنبه من میرم عوض میکنم دیگه. اومدم اینجا شما رو امیر خلدبری تو آنتونی رابینزم، یا باید برم اینجوری عوض شم، یا باید برم دیدگاهی که به امیر خلدبری هست اون دیدگاه رو تغییر بدم. من فکر میکنم دیدگاه رو تغییر بدن خیلی بهتر. یه راه سومی هم وجود داره، ای آن کسی که در سطح خودآگاه در زندگی این روزها اذیت میشی و میخوای یه سری چیزها رو تجربه کنی ولی نمیشه، راه سومش اینه که بیخیال اون چیزهایی که میخوای بشو، با همین چیزهایی که هست کنار بیام. این سه تا گزینه است. پس یه بار دیگه این دو تا گزینه رو میگم. گزینه اول اینه که آقا زندگی همین جوری، با همین لول، با همین اندازه، با همین عدد، با همین شرایط، با همین تنهایی یا رابطه زخمی، هر چی که داری تجربه میکنی، یا با همین کنار بیا، با همین فرمون برو جلو، یا این که خودی که سالهاست از خودت میشناسی رو تغییر بدی، یا معیارها و تعریفها و ارزشگذاریات رو عوض کنی. مثلا اگر میخوای نری پول عمل جراحی بدی، با صورتت مشکل داری، با هیکلت، با ظاهرت مشکل داری، یا باید همین هیکل و ظاهر مثلا توجه لازم رو نمیگیری، نوازش لازم رو نمیگیری، که فکر میکنی که مانع از این که تو بری توی رابطه عالی این ظاهر توه، یا باید بیخیال شی اون توجهی که میخوای بگیری رو نگیری باش کنار بیای، اون تاییدی که میخوای بگیری رو نگیری باش کنار بیای، اون نمیدونم رابطه‌ای هم که میخوای تو زندگیت بیاد نیاد، با این کنار بیای، با این تنهایی زندگی کردن. و این یه گزینه است. اگر دردت اومده و میخوای یه چیزی عوض بشه و اون چیزایی که میخوای بیاد تو زندگی، یا باید با خودی که تا الان از خودت میشناختی یا باید بری اونو عوض کنی، که این اصلا نشدنیه. یعنی برای این گزینه اگر میخوای بری وقت تو تلف نکن، اصلا نمیشود، نمیتونی دست به دی ان ایت بزنی. یا گزینه بعدی اینه که تعریف هات رو برداری عوض کنی، تعریف تو در مورد خودت عوض کن، ارزش گذاری رو در مورد خودت عوض کن، اون نگاهی که در مورد خودت داری رو عوض کن، به خودت حس متفاوتی پیدا میکنی وقتی تعریف هات رو در مورد خودت عوض کنی. حالا من در مورد این تغییر دادنه و تعریف ها و ارزش گذاری هایی که کردی در مورد خودت میخوام بگم. ببین منو گوش کن دوست من، اگر چون من با یه دوستی صحبت میکنم گفت آقا من میخوام باورم عوض بشه ولی نمیشه، من بهت میگم اگر رویای تو واقعا برات جدی باشه، در لحظه به لحظه یک آدم جدی هستی تو اون زمینه. آیا تا حالا شده تو زندگیت یه موضوعی پیش بیاد که از اون موضوع ناراحت باشی و یه تصمیم جدی بگیری که دیگه سمت این موضوع نری؟ آقا من بهت بگم مثل چی؟ مثلا یک آدمی یک اتفاقی براش میفته در مورد سیگار کشیدن، از یه جای به بعد اصلا یه نفر بشه توهینی میکنه به خاطر سیگار کشیدن، برای بوی سیگار یا هر چیزی. بچه اون آدمایی که میبینی سیگار رو ترک میکنن، دلایلشون براشون از بهونه هاشون قوی تره، جدیتر رفتار میکنن. یعنی وقتی یه تصمیم گرفته آقا من دیگه سیگار نمیکشم، دیگه جدیه تو این زمینه، جدی یعنی ته، یعنی با خودش تموم کرده، تحت هر شرایطی هر اتفاقی افتاد تو هر شرایطی قرار گرفتم دیگه سیگار نمیکشم. حالا یه نفر تصمیم میگیره مثل من تصمیم میگیره سیگار نکشه، دلایل خیلی خفنی نداره، تا میره میبینه هوا ابری شده میگه ببین من اون موقعی که تصمیم گرفته بودم هوا آفتابی بود، شرایط یه جوری بود که میطلبید، اما الان که هوا ابریه و بارونم میاد هوا دو نفر است که نمیشه سیگار نکشید، یه بس سیگار بکشیم دیگه. بعد 5 روز بعدش میام میگیم آقا چی شد دوباره سیگار کشید؟ با به خدا نمیشه، من اصلا یه آقا من جدی نیستم، من جدی نیستم، نمیشه اصلا یه سری چیزا آقا من جدی نیستم. باور کن خودت رو، تو خودت رو باور کن. تو وقتی در مورد چیزی من همینا رو میگم که ما تعریفای اشتباهی در مورد خودمون داریم، به خدا قسم اگر یه چیزی برامون مهم باشه نه یادمون میره، نه از قلم میندازیمش، نه با کسی تعاملی میکنیم تو تغییر قضیه. آقا یه سری چیزا تو زندگی الان چارج بعضی از آدما، نگاه کنید ببینید بچه‌ها، مثلا دختر خانوما، بعضی از دختر یا خیلی از دختر خانوما برای خودشون یه چارچوبی دارن، آقا تو بکشیشون از اون چارچوبه تخلف نمی کنن. یعنی هر شرایطی که پیش بیاد، هر شرایط، من اینو قبلا فکر میکنم یه جای گفته بودم، حالا به یه شکل دیگه میگمش، فکر کن یه نفر جدیه جدیه توی یه چارچوبایی که داره، آقا مثلا یه نفر باور بر این داره که چارچوبش اینجوریه، تحت هیچ شرایطی من دزدی نمی کنم. یه آدم، یه دختر خانمی میگه تحت هیچ شرایطی، مثلا چارچوب بشه، میگه آقا من تنفروشی نمی کنم، اون آدمه روی این چارچوبه جدی. آقا به من بگو در کودکی تا بزرگسالی این دختر خانم در فقر زندگی کرد، تو رکود زندگی کرد، تو شرایط افتضاح زندگی کرد، تا بی خانمان شدن، تا نمیدونم محتاج نون شد، نون شبش. آقا این چرا این آدم هیچ وقت هم فروشی نکرد؟ من حالا یه برعکسش رو بیگه لحظه در نظر، مثلا به طرف میگی تو چرا افتادی تو این کار، میگه بابا بالاخره یه موضوع خیلی ساده رو مثال میزنه، میگه ببین اینجوری شد دیگه، اصلا بابا مرد من افتادم تو این، تو چارچوب نداشتی، بابا مرد بهانه است برای انجام این قضیه. تو چارچوبی که داشتی جدی نبودی. تو الان به زندگی خودت نگاه کن، یه چیزایی اصل بوده برات از بچگی تا الان، هیچ کدوم از شرایط و سختی ها و بالا پایین شدن های زندگی هرگز هرگز باعث نشد تو از رون خط و مرزا رد بشی. حالا چطور میشه که من الان میخوام به صورت جدی از دیدگاه ها باورهای قبلیم استفاده نکنم؟ پس به یه جواب میرسیم. چرا نمیتونم؟ به یه جواب میرسیم. یا این راهو باور ندارم که من اینجا در اینجا بهت این موضوع رو میگم. اگه باور نداشته باشی نمیبینی. اگه باور نداشته باشی نمیبینی. گفت تو میتونی کوه ها رو جابجا کنی، میتونی مرده رو زنده کنی اگر ایمان داشته باشی. اگر ایمان نداشته باشی چه اتفاق نمیفت؟ پس یا به این راه ایمان نداری، یا چارچوبات خیلی جدی نیستن، یا رویات اونقدر برات حیاتی نیست که حاضر باشی باورهای قبلی تو بیخیال بشی تا نتایج جدید رو تجربه کنی. و میتونه بچه میتونه خود این شرکت کردن توی سری کلاس ها میتونه خودش یک سناریو باشه برای شکست. یعنی بیام توی کل دوره قرار بگیرم که نتیجه نگیرم که مطمئن ترشم برای من نمیشه. اگر بیدار بشی متوجه خودت میشی. یه موقع میبینی ذهنت یه سناریو این چنینی گذاشته. نمیتونی همونی که بودی بمونی، تعریفا و باورات هم همون بمونن، اما رابطت با خودت بهتر شه و تغییر کنه. نمیشه همین والد مستبد وجود داشته باشه، بعد رابطت با اون کودکه بهتر و بهتر بشه. مثل یه دوستی که میگفت من به کودکم نگاه میکنم هیچ چیز جذابی توش نمیبینم که بخوام باهاش ارتباط بیشتری بگیرم. تو کودکه بی اندازه جذابیت وجود داره. از پشت اون پنجره‌ای که تو داری به اون کودک نگاه میکنی، اون پنجره حالا چیه؟ شخصیت و باورهایی که من دارم که به من دیدگاه داده. از پشت اون پنجره‌ای که تو داری به کودک نگاه میکنی، حق با توه. اون کودک گوش تلخه. اما اون تنها پنجره‌ای نبود که میشد به اون کودک انداخت. هزاران پنجره دیگرم بود. اون پنجره‌ای بود که الگوهات رو به کودک تو باز کردن و تو از اون کودک از اون پنجره استفاده کرد. همچنان. پس اگه بخوایم اینجوری بگیم راحت‌تر میشه گفت تا وقتی از اون منظر به کودک نگاه کنی، همون احساسی رو که به کودک داری همون احساس رو خواهی داشت. من میخوام بهت بگم بچه ها، موضوع این که مثلا الان من به خود بگم خودتو باور با آخه تو خودت رو، یعنی به توانایی‌ات اعتماد کن، به والله قسم آن که میگن ما آدما اون کاری رو که واقعا میخوایم انجام بدیم و برامون جدیه، باور کن مثل آب خوردن انجامش میدیم، با جدیت هم انجام میدیم. موضوع اینه که من یه چیزی رو واقعا میخوام یا نمیخوام. این خیلی اهمیت داره. چون الان بیام ای بهت بگم خودتو باور کن، تواناییاتو باور کن، تو خیلی قابلیت داری، خیلی توانایی داری. آره اینا رو داری. چرا؟ برای اینکه به زندگیت نگاه کنی تو سوژه‌های مختلف، اون حتی تو کار خلاف، حتی تو کار اشتباه، حتی تو کار بد، وقتی تو یه چیزی رو واقعا با همه وجودت میخوای انجامش بدی، هیچ کس حریفت نیست. ولی موضوع اینه اصلا میخوای انجامش بدی؟ اصلا میخوای اونور زندگی رو ببینی؟ اصلا میخوای دنیای دیگر رو هم ببینی؟ یعنی میخوای با این جسم و کالبدت همینجوری که زنده هستی ها وارد یه دنیای دیگه بشی، اون چیزها رو تجربه کنی؟ آیا اون دنیای جدید انقدر برات جذابیت داره که از دنیای قبلیت دست بکشی؟ چون من قبلا توی متنایی نوشته بودم که ساختن باور جدید مثل آب خوردن، دل کندن از باورهای قبلی سخته. ما کلن آدمایی که وابسته هستن چسبندگی زیاد دارن دلکندنشون خیلی سخته. و برای اینکه بخوای از دنیای قبلیت، این جمله‌مو گوش کن، برای اینکه بخوای از دنیای قبلی دست بکشی باید دلایل محکمی داشته باشی. برای اینکه بخوای بیخیال باورهای قبلیت بشی، بیخیال باورهای قبلیت بشی باید دلایل محکمی برای خودت داشته باشی. برای اینکه بخوای واقعا از وضعیتی که تا الان توش بودی دل بکنی بیرون بیای، باید دلایل محکمی داشته باشی. من چون بعضی وقتا خیلی از آدما میگن رویا داشته باش، رویات باعث میشه تو از اون وضعیت قبلیت بیای بیرون، ولی من به جرئت میگم خیلی وقتا رویاهای ما انقدر جذابیت نداره که ما از چسبندگیامون عبور کنیم، از وابستگیامون عبور کنیم. سالان خیلی ها به من میگن آقا سالان شاید شرایطشو دارم، یا من مثلا خواهرم اون ورداره زندگی میکنه، خیلی به من میگن آقا بیا فلان کشور زندگی کن، اینجا نمیدونم یه سری امکانات داری، راحت میتونی بری بیای خوش بگذر. من خودم به شخصه عاشق کوچه پس کوچه های تهرانم. یعنی الان من به هیچ عنوان دلم نمیخواد از ایران برم، دوست ندارم، واقعا دوست ندارم از ایران برم. چرا حالا فکر میکنید که مثلا حالا بیا هی به من، بعضی از دوروری ها به من رویای اینو میدن که آره اینجوری میشه، اینجاها رو میری میبینی اونج... من یعنی اون رویاها اینقدر برای من جذابیت ندارن، زورشون نمیرسه به این چسبندگی ها، به این وابستگی ها، یا حتی دلبستگی ها. مردن خیلی سخته، حداقل چیزی که من تا الان تو آدم ها دیدم مردن خیلی، همه آدم ها همه کار میکنن که نمیرن، بیشتر زندگی کنن. مثلا خود بیشتر زندگی کردنم برای نمردنه. حالا فهم میکنیم از این ستون تا اون ستون یا فرج، یه میکنی مثلا 10 سال دیگه یه وحی میشه یا یه علمی پیدا میشه که دیگه ما کلن نمیر میشیم. و مردن خیلی سخته. حالا تو فکر کن من یه هویتی دارم، باید این هویت رو قیدش رو بزنم و بمیرم، باید بمیرم توی اون هویت، باید بمیرم. بمیرم یعنی هیچ صدایی نیاد، از هیچ کدوم از افکارم استفاده نکنم تو این زمینه. کی حاضر این کارو بکنه؟ اونی که واقعا از این، مثلا من چرا یه سری تغییراتو کردم؟ آقا من ذهنم پدرمو در برده بود. اصلا شما فهم میکنی من برای عشق و حال تغییر کردم؟ نه، ذهنم پدرم، یعنی انقدر ذهن من شروع کرده بود در مورد جایگاهی که من دارم منو سرزن، حالا خود این ذهن منو به اینجا رسونده بودا، انقدر منو سرزنش کرد، انقدر منو سرزنش کرد، یعنی صبح تا شب، شب تا صبح، انقدر خیلی وقتا از خواب میپریدم میدم گفتگوی درونی هم دارن صحبت میکنن، یعنی یه جمعیتی تو ذهن من دارن همینجوری با هم بحث میکنن سر اینکه من چرا انقدر بیورزم و به هیچ جا نرسیدم و چرا اینجوریه، انقدر اذیتم کردن. ببین من فقط میخواستم که اینا دیگه نباشن، چیز دیگه ای میخواستم و اصلا بهش فکر نمیکردم، بیشتر میخواستم اینا نباشن. دلهوره ها و ترس ها و استرابا و نگرانی هایی که تو وجود من ایجاد میکردن، اصلا دلم میخواست اینا نباشن. این سوال خیلی ساده رو از خودت بپرس، آیا میخوای رویاهاتو تجربه کنی؟ اگر چیزی رو تجربه نکردی از خودت بپرسی چرا نخواستم تا الان اون چیزها رو تجربه کنم؟ چرا نخواستم اونا بیان تو زندگیم؟ چرا نخواستم اونا رو داشته باشم؟ جوابش هم این وابستگی و چسبندگیه، چون من هنوز از دست اون وضعیت قبلی سیر نشدم یا رنجش انقدری نشده که بخوام قیدشون رو بزنم. بعضی وقتا خوبه به زندگیمون نگاه کنیم، آیا واقعا من، آخه الان من توی شرایط سختم باشم بازم میتونم زیست کنم، اما من اینو میگم هر چقدر احساس ارزشمندی، این جمله خیلی جمله مهمیه، هر چقدر احساس ارزشمندی بیشتر کنم، حتی اون وضعیتی که الان دارم تحمل میکنم، هر چقدر میزان احساس ارزشمندیم بیاد بالا، چیزهایی که تو کیفیت من نیست برام غیر قابل تحمل تر میشه. یعنی آدمیزاد یه جوری تربیت شده، شکل گرفته که میتونه با هر وضعیتی خودشو وقف بده، با بوی گند، با جای تنگ، با چه میدونم جای تاریک، با فقر، با نداری، با بی کسی، با همه، یعنی هر وضعیت الان داریم دیگه. نمونه آدمی که همه مشکلاتو با هم داره داریم. من یه سؤالی که برام پیش میاد اینه که چطور میشه یه انسان رو میبینی توی جای تنگ و تاریک، توی وضعیت خیلی ضعیف و فقیر و گرفتار داره زندگی میکنه، مثلا زندگی میکنه دیگه، یه هو که نرفته اونجا، آرام آرام رفته اونجا و انسان اصلا این طبیعت رو داره، با همه چی یه جوری سعی میکنه کنار بیاد و خودش رو وقف بده. ولی یه چیزی مزاحم این روند طبیعی انسان میشه، روند طبیعی که خودتو با همه چی وقف میدی. من بگم چی؟ اون افزایش احساس ارزشمندی، افزایش احساس لیاقت و شایستگی. هر چقدر این افزایش پیدا میکنه، تو بیشتر در وضعیتی که در شأن تو نیست اذیت میشی. این اذیت خوبه، فکر میکنی مثلا اذیت میشی و بعد از اذیت شدن ازش خارج میشی. من الان یه روندی رو توی تغییر بچه‌هایی که تو دوره علم ثروت بودن، مثلا طرف توی شغلی بود، خیلی هم هپی بود، بعد اومد شروع کرد رو خودش کار کردن، همون شغلی که با همون آدمایی که با همون شرایطی که خیلی هم خوشحال معمولی زندگی مالی قدرتمندی نداشته، ولی از همون سیستمی که تو بدن آدم هاست که با همه چی خودشون رو وقف میدن، هی کنار اومد، رسید به یه جایی که دیگه به همه چی هم خوب گرفته بود. بعد که شروع کرد احساس ارزشمندی و لیاقت رو خودش اکار کردن، ای قوی تر شد. من خیلی ها رو تو این زمینه دیدم، کم کم انگار اون محیط براش خفقان داشت، اون محیط داشت اذیتش میکرد، همش دیگه نمیتونست ارتباط بگیره، انگار از اون جای کوچیک داشت اذیت میشد. و من خیلی ها رو دیدم یه دفعه اصلا از اونجا اومدن بیرون. این حالا برای همه اینجوری نیست، از شغل قبلیشون، بعضی ها تو همون شغل قبلیشون گسترش بده، ولی من خیلی ها رو دیدم که یه دفعه هجرت کرد. من یه این مطالبی که در مورد هجرت هست از حالا حضرت محمد، من اون مطالب رو خیلی دوست دارم. هجرت فلسفه بزرگی داره. هجرت میتونه در درونمون باشه و بعد از درونمونم در بیرونه. شما نگاه کنید، من خودم قبلش توی جای خیلی 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 داغونی زندگی میکردم، یه ذره تغییر کردم، جام عوض شد، یه چند طبقه رفتم از اون جای داغونه جای بهتری قرار گرفتم، بعد یه ذره دوباره رو احساس ارزشمندی خودم کار کردم، هجرت کردم اومدم توی منطقه دیگه ای. الان دوباره همینجوری دارم دوباره رو بچه من هر چقدر که هجرت میکنم، این هجرت های من نشانگر اینه که قبلش من دوباره رو خودم کار کردم. میگم فلسفه خیلی قشنگی داره این هجرت کردن، چون وقتی تو تغییر میکنی همه چیز تغییر میکنه، همه چی برای تو تغییر میکنه. نمیتوانی همانی که بودی بمانی، تعریف ها و باورهات هم همان بمانند، اما رابطت با خودت بهتر شود، تغییر کند. احساسات چگونه شکل میگیرد؟ بسیاری از احساساتی که داریم در مورد چیز یا چیزها، شخص یا اشخاص، به خاطر تعریف ها و قضاوت ها و نوع نگاه ما به آنهاست. باورهای ریشه‌ای تبدیل به احساس می‌شوند و برای تغییر اساسی باورها باید احساسات را تغییر داد. برای تغییر احساسات باید احساسات را شناخت و بعد باورها را تغییر داد. برای تغییر باورها تعریف‌ها را شناخت و تغییر داد تا اول تعریف‌ها، بعد باورها و بعد احساسات تغییر کنند. بچه‌ها ببینید، اگر من اینو قبلا گفتم، اگر میخوای بفهمی که باورت در مورد یه چیزی تغییر کرده یا نه، تای باوره به احساس منتهی میشه. اگر احساست نسبت به اون موضوع تغییر، مثلا میخوای بفهمی باورت در مورد پول عوض شده، ببین احساس استراب، ترس، نگرانی، ناامنی مالی در تو به چه اندازه است. اگر حتی کامل از بین نرفته ولی کمتر شده، این نشانگر اینه که باورهای تو داره درمان میشه. در مورد رابطه، الان تنهایی میخوای وارد یه رابطه بشی، هر بار که به یک رابطه فکر میکنی، هر بار که به ازدواج فکر میکنی، در اگه میخوای بفهمی چه باورهایی داری، ببین در تو چه احساساتی به وجود میاد. اون احساسها رو بنویس. احساس ترس، دلخوره، نگرانی، ناامیدی، دلسردی، هر احساس، اگر این احساس مثلا ببین به چه اندازه است. بعد اگر دیدی این عفونت ها کمتر شده، یعنی باورات بهتر شده. ولی هنوزم اگر میبینی که چون میخوای ببینی کی به نتیجه میرسی، نگاه کن ببین آیا هنوزم که به رابطه فکر میکنی، آیا احساساتت هنوزم اون تتمه داره اون حسای بد رو تو تولید میکنه. این یعنی باورات باید عوض بشه. و اگه میخوای باورات عوض شه، باید تعریفات عوض بشه. خب در مورد مثلا رابطه چه تعریفی داری؟ تعریف من اینه که مثلا آدم وقتی وارد زندگی مشترک میشه، دچار روزمرگی میشه. من این تعریف رو از بچگی فکر کن داشتم. هر بار که به جدی تر شدن زندگی یا رابطه ی عاطفیم فکر میکنم، استراب و استرس و حالت خفگیتون دوباره تشدید میشه. خب این تعریف باید تغییر کنه. تا وقتی این عفونت تو وجود من هست، هر بار که من به این موضوع فکر میکنم، با این حس بدی که توم تولید میشه، سعی میکنم اصلا به این سوژه فعلا نپردازم و بعد میگم حالا بعدم بهش فکر میکنم، ولش کن بریم سراغ یه موضوع دیگه. حالا این تعریف ها بهت، حالا مثلا در مورد پول، خب من تو دوره علم ثروت کاملا نوشتمشون. در مورد روابط، تو جذب فرد خاص و دوره روابط موثر و عزت نفس، اونو خیلی در موردشون صحبت کردم دیگه، اون جزئیات رو نیاریم اینجا. برای تغییر احساسات باید احساسات را شناخت و بعد باورها را تغییر داد. برای تغییر باورها تعریفها را شناخت و تغییر داد تا اول تعریفها، بعد باورها و بعد احساسات تغییر کنند. سوال، بریم سراغ نگاهمون، نگاه کنیم به بچه، میخوایم ریشه‌ای ترین باورهامون رو از طریق شکلگیری احساسمون نسبت به یک موضوع شناسایی کنیم. یعنی من قبلا گفته بودم وقتی میخوای باور رو عوض کنی در مورد یه چیزی، بعضی از باورهایی که ما گرفتیم از محیط باورهایی بوده که ریشه علمی داشته، باید از طریق همون ریشه علمی تغییرش بدی. بعضی از باورها ریشه مذهبی داشته، باید از طریق همون ریشه، مثلا شما اگر یه باوری داری از طریق مذهبی به این نتیجه رسیدی که خدا واسه تو نمیخواد، مثلا تو مذهب رو اینجوری فهمیدی، خدا برای تو نمیخواد، حالا به این سری دلایل که مثلا تو قد و قواره این حرف هم نیستی که به توضیح بدیم به چه دلیلی خدا برات نمیخواد، دو با بگی چشم فقط. خب فکر کن این برداشت اشتباه من باشه از دین و مذهب که خدا برای من نخواست. اگر بخوای این باور رو عوض کنی، نمیتونی بری یه جایی بگردی بگی آه پیدا کردم، استیون هاوکینگ گفته که اگر یه کرم چاله داشته باشی تو این جیبت، یه سیاه چاله هم تو اون یکی جیبت، میتونی با دو بار دست زدن مثلا یک دنیای موازی بر خود درست کنی، بعد از فیزیک کوانتوم هم استفاده. اصلا این نمیتونه اون باور رو تغییر بده. باور مذهبی، شما میگردی داخل خود مذهب آگاهانه جمله‌ای رو پیدا میکنی، که اونجا تایید میکنه که مثلا خدا در مورد همین موضوع که ما نمیخوایم برات، تا ما هم نخواهیم چی نمیشه. بعد میایی توی کتاب آسمانی میبینی که خدا میاد به پیامبرش میگه که ما به مردم بدی نکنیم، اونایی که تو گرفتاری هن، اونایی که تو فقر هن، اونایی که تو تنهایی هن، اونایی که تو فلاکت هن، اونایی که تو چه کنم هستم. پیامبر میاد ازش سوال میپرسه، بعد در جواب خدا میگه که بابا ما به اونا بدی نکردیم، اونا خودشون به خودشون بدی کردن. ما به اونا بی پولی ندادیم، اونا خودشون به خودشون بی پولی دادن. ما به اونا نمیدونم دردسر و بیچارگی و بدبختی و گرفتاری ندادیم، اونا خودشون به خودشون دادن به واسطه آنچه پیشا پیش فرستادن. پیشا پیش ما چی رو میفرستیم؟ انرژی میفرستیم، فرکانس میفرستیم. چجوری؟ به واسطه باورامون. ما با باورامون انرژی میفرستیم و باستابش هم میاد میگه ما به اونا بدبختی و فقر و تنهایی و فلاکت ندادیم. ما یعنی کی؟ این قانون دنیا. خدا که چند نفر نیست، یه نفر دیگه، نیازی هم نیست بگه ما. یادش هم نرفته به جای من ما رو بگه، یا به جای ما منو بگه. میدونه داره چی میگه، میگه ما به اونا بدبختی ندادیم، اونا خودشون به خودشون مشکلات رو دادن به واسطه آنچه پیشا پیش فرستادن. بعد حالا به این نگاه میکنی، من الان داشتم با یه مثال، با ذکر یک مثال سعی میکردم یک باور مذهبی که به اشتباه ما برداشت کرده بودیم و تغییر بدیم. وقتی خدا میگه ما، یعنی قانون میگه که ما برای کسی انتخاب نکنیم آقا تو بدبخت باش، تو بیچاره بمون، تو تنها بمون. خدا برام نخواسته دیگه، چرا ازدواج نکنم؟ خدا برام نخواسته دیگه، دیگه نمیشه که با خدا بجنگی، که مثلا خدا که چیز نداره که، دیگه زورمون نمیرسه، بعد عقلمون نمیرسه، اصلا زشته، اصلا کفره. خدا خودش گفته آقا من نخوام یه برگم از زمین رو زمین نمیفته، و الانم نخواسته دیگه، من چیکارش کنم؟ ما هم باید اینجا، ما خودمونم ناراحتیم، اذیتیم، ما ولی خب بالاخره اون یه چیز میدونه دیگه. بعد با این موضوع خیالم هم راحت میشه دیگه، دستم هم میذارم رو دستم، هیچ کاری هم نمی کنم چون خدا نخواسته دیگه. ولی این توضیحی که من دادم باوره، چون الان با یه مثال ساده اومدم بهت بگم چجوری میشه باور رو عوض کرد. باورت مذهبیه، باور اشتباهی مذهبی برداشت کردی، باید با باور درست مذهبی درستش کنی. و توی این مثال خدا اختیار و اراده آزاد رو داره به تو میده، میگه آقا هر چه که بفرستی همان را دریافت کن. خب وقتی من اینو میشنوم، این باور مذهبیم با یه باور مذهبیم درست میشه. در مورد موضوع علمی شما نمیتونی با باور مذهبی باور علمی رو درست کنی. حالا ما باورهای حسی و عاطفی هم داریم که گفتم تمام باورها تهش منتهی میشه به احساس. هر احساسی که شما به یک موضوعی دارید، اون احساس نشونگر باوریه که شما به اون موضوع دارید. اگر میخوای وارد یه مهمونی بشی، پر میشی از دلخوره، پر میشی از استراب، منظور از مهمونی وقتی وارد یه جمعی میخوای بشی، میخوای تو اون جمع وارد بشی، ولی خیلی یعنی بعضی دیدی بعد از گذروندن یه مهمونی نابود میشن، انقدر که فشار تحمل میکنن. اگر میخوای بری توی یه جمعی صحبت کنی و بعد از این که حالا از قبلش که کلی حسای ناراحت کننده و اذیت کننده روت فشار میاره، و بعدش هم که حالا میری اصلا چه موفق چه ناموفق سخنرانی میکنی، بعدش دیگه تا دو روز میافتی، اینا نشون میده چه باورهایی داری. اون باورها داره رو تو فشار بیاره. پس میزان حس بدی که به یک انتخاب جدید دارم، یا به هر انتخابی، میزان حس بدی که بعد از گرفتن یک تصمیم در من شکل میگیره، یک کاری رو میخوام برم انجام بدم، یه حرفی رو میخوام برم بزنم، یه تصویری رو میخوام بگیرم و اجرای کنم، میزان احساس بدی که در من شکل میگیره نشانگر باورهای ناخوبیه که من اونجا تو وجودم دارم نسبت به اون موضوع. سوال اینجاست، سوال اول، چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ حتی میتونی بنویسی چه احساسی ندارم. هیچ. چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ من تازه میتونی مثلا جزئیات بیشتری رو بگیم. مثلا من به صورتم احساس بهتری دارم ولی به پهلوهام همیشه حس بدی دارم. من به دستام حس بهتری دارم نسبت به پاهام. این سوال بچه‌ها جواب بدید، چون خیلی کمک میکنه تو برطرف کردن اون باورا. چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ بعد از این که نوشتی، کامل نوشتی، بعد جواب بدی چرا؟ چرا این احساسو داری؟ از توی این چرا گفتنه و جوابی که میدی باورات میاد بیرون. من نسبت به بدنم خونسام. من نسبت به بدنم حس بدی دارم. من از بدن خودم خوشم نمیاد، قیافم خوشم نمیاد، من از صورتم، از ظاهرم خوشم نمیاد. بعد از این که این جوابو دادی، حالا چرا؟ چراش باورهای بازدارنده تو را به تو نشون میده. چرا این حسای بدو داری؟ چون فکر میکنم که مثلا من به ظاهرم حس بدی دارم. چرا؟ چون احساس میکنم مثلا من آدم زشتیم، یا من چشام چپه مثلا، یا یه چشم کوچیکتر از اون یک چشم، یا یه نقصی رو مثلا رو گردنم دارم. خب این چه مشکلی داره الان؟ در تو چه احساسی به وجود میاره؟ احساس ناقص بودن میکنم. بعد دیدگاهت خودت رو در مورد بدنت متوجه میشی. بعد حالا باید تعریفمون رو تغییر بدیم. آیا واقعا مثلا طرف یه دونه ماه گرفتگی رو بدنش داره، احساس خیلی بدی به بدنش داره؟ آقا این ماه گرفتگی که من اصلا خودم تولیدش نکردم. بعد تو اگر میخوای حست نسبت به بدنت تغییر کنه، باید تعریفت در مورد بدنت تغییر کنه. بچه بعضی وقتا ما این حرفا رو میشنویم، فکر میکنیم خب اینا یه سری جمله هاست که گفته میشه و منم شنیدم و آره موافقم، ولی هیچ کدوم از این جمله ها معجزه نمیتونه بکنه تا وقتی که زندگیش نکنی. و من به عنوان یک مسئول که باید مسئولیت رسیدن، محبت، توجه، احترام و ارزش گذاشتن به خودم رو داشته باشم، من باید لحظه به لحظه مراقب خودم باشم. اینجا متوجه میشیم که توی اون سه تا حالت نفسانی کودک، والد، بالغ، ما از داشتن یک بالغ قدرتمند عاجزیم، نداریمش. یه بالغ هوشمند، مهربان، عاشق که مراقب منه، هر لحظه مواظب منه. بعد اینجا میفهمیم که آقا فکر کن یه خونه یه بزرگتری احتیاج داره، اون بزرگتره نیست، رفته خارج. کی باید از این خونه مراقبت کنه؟ کی باید حواسش به این خونه باشه؟ اگر من این سوال نوشتم چه احساسی نسبت به بدنت داری، سوال دوم چه احساسی نسبت به چهرت داری، اگه اومدم در جواب نوشتم احساس بدی دارم، بعد گفتم چرا، گفتم چون احساس بکنم من ناقصم، من ایراد دارم، پس الان که دیگه معلوم شد من یه مشکلی دارم با بدنم و من سالها داشتم با این مشکل که دارم با بدنم زندگی میکردم. خب من این البته حل بشه تا من کنار خودم به آرامش برسم، که من بتونم با خودم صمیمی بشم، که من حوصله‌ام با خودم سر نره مجبور بشم پناه ببرم تو روابط بیرونی تو شکل ناسالمش. سوال بعدی، چه احساسی نسبت به خانوادت داری؟ شاید تا حالا تو زندگی با این جزئیات به این سوال‌ها نپرداختی و جواب ندادی، ولی اینا رو باید بنویسید و جوابشونو بدی. چه احساسی نسبت به خانوادت داری؟ من چه احساسی نسبت به خانوادم، مثلا خانواده پدریم، چه احساسی نسبت بهش دارم؟ احساس میکنم، یعنی احساس رو بذار کنار یه دقیقه، کلن ارتباطم رو قطع کردم باش. حالا اون موقعی که بودم چه احساسی داشتم؟ من خجالت میکشیدم. چرا؟ چون فکر میکردم اینا خیلی در به داغونن، یعنی چی در به داغونن؟ چون فکر میکنم اینا یه ذرهشون مثلا سواد خاصی ندارن، بعد از الفاظ ناسالمی استفاده میکنن، فرهنگ قوی ندارن، نمیدونم سر و ریختشون اونجوری که باید نیست. من این احساسا رو نسبت به اونا داشتم. حالا چرا این احساسا رو بهشون داری؟ برای اینکه احساس بکنم مثلا اگه مثلا یکی از اعضای خانواده پدری من این شکلیه، اونجوری که باید نیست، رو مد نیست، فکر میکنم مثلا مسئولش منم. اون خوب نمیتونه حرف بزنه، من خجالت میکشم چون مسئولش منم. من جالبه بچه یه خبر جالب بهتون بدم، من و آدمایی مثل من، ما مسئول همه چی هستیم. مثلا بعضی وقتا دیدی بعضیمون داریم از کارهای خدا دفاع میکنه، مثلا یکی میاد بگه من قبول ندارم این چیز شده، زلزله اومده یه جایی، اونا مردن اینا نمردن، این چه وضعشه؟ خب خدا. یا مثلا یکی دیگه میاد میگه چرا بعضی ها اینقدر پول دارن، بعضی ها اینقدر بی پول، بعد من مدافع، وکیل مدافع خدا میشم، ازش دفاع میکنم، نه اینجوری نیست اونجوری نیست، مسئول منم دیگه، پریدم دارم دفاع میکنم از خدا یا از همسایمون. از خیلی جاها ما انگاری مسئول همه چیز، همه کس، کنترل همه چی هستیم الا مسئول خودمون. سن اگر رفتار دیگری اشتباه باشه اما دوست من باشه، من خجالت میشم. فامیل من باشه، من خجالت میشم. سن چه ربطی به من داره؟ سن من میخوام بهت بگم حتی اگر چه میدونم همسرت اشتباه توی یه لحظه یه حرف زد، اون اشتباه توی یه لحظه یه حرف زد، تو چرا خجالت میکشی؟ من مسئول خودم، من مسئول دیگری نیستم. ولی من احساسای بدی نسبت بهشون داشتم. چه احساسی نسبت به پدرت داری؟ چه احساسی نسبت به مادرت داری؟ برای هر کدومش هم چرا؟ چرا این احساس رو به پدرت داری؟ چرا این احساس رو به مادرت داری؟ اینا بچه باورهای ریشه‌ای تو رو بیرون میکشه که تو در مورد ما مسائل و ریاضی‌های حل نک، معادله‌های حل نکرده بسیاری تو زندگیمون داریم. بسیاری ها که به جواب خاصی نرسیدیم، همین جوری دست نخورده گذاشتیمش یه گوشه. و فکر کن یه آدمی با هزاران سوالی که جواب داده نشده و حسای بد توش تولید شده، با اونا داره همچنان زندگی رو ادامه میده. بعد بعضی وقتا من میگم چرا من اینقدر بیحالم، چرا کرختم، چرا حوصله ندارم، چرا شور و شوق و اشتیاق ندارم، چرا ندارم؟ چون خیلی از سوالا رو بی جواب همینجوری سردرگم گذاشتم تو وجودم مونده. یکی از اونها اینه، چه احساسی مثلا واقعا چه احساسی نسبت به پدرت داری؟ چه احساسی نسبت به مادرت داری؟ من یه چیزی رو میدونم، مطمئنا بسیاری از آدمهایی که آسیب خوردن و حالا میخوان خودشون رو تغییر بدن و همه چیز رو درست کنن، کنترل امور رو بگیرن دستشون، این آدما یا از جنبه پدر یا از جنبه مادر یا جفتشون یا هیچ کدوم از اونا، ولی برداشت اشتباه از اینا باعث آسیب خوردگی شده. چون ما نزدیکترین ارتباطی که در جهان به محض ورودمون تو این سیاره گذاشتیم، ارتباطمون با پدرمون و مادرمونه. حالا چه احساسی داری نسبت به این موضوع؟ یکی از باورهای من مثلا چه احساسی به مادرم دارم. من شنیده بودم مادر من مثلا، من به دنیا اومده بودم چند ماه بوده مرده، بعد من شنیده بودم که روزای آخر، من تازه متولد شده بودم، مادرم حالا مثلا سرطان داشت ولی از زندگی که داشت خیلی در رنج بود، آرزوی مرگ میکرد. یه خواهر بزرگه من یه کسی خواب دیده بود، اومده بود بهش گفته بود، این همون روایت رو میگم، اومده به مادرم گفته بود من حضرت فاطمه رو دیدم، گفته اگه خودش بخواد بمونه میتونه بمونه، خودش میخواد بمیره. بعد اومده بود به اون گفته بود، مادر برم گفته بود نه من میخوام بمیرم، من دوست دارم بمیرم. چه احساسی نسبت به مادرت داری؟ من از دست مادرم دلخور بودم، بعد قضاوتش میکردم، چطور تو تونستی یه بچه چند ماه رو به دنیا بیاری بعد آرزو مرگ کنی؟ یعنی از این شیر تو شیر تصمیم گرفتن دیگه نداریم. مثلا کارتونه، مثلا تو بچه رو مثلا امروز مثلا به ابرا نگاه میکنی، دوتا ابرا بغل همن، هوا یه نسیمی داره، میگی بچه، و مثلا دو ماه دیگه میگی نه میخوام بمیرم، و مثلا احتمالا میری اون دنیا، هم تا میرسی اونجا مثلا خدا میگه چی میخوام، میگه میخوام برم اینوری. کلا تو باری به هر جهت بخواد. اینا قضاوتای من در مورد مادرم بود و من عدم آگاهی باعث این مشکل شده بود. حالا چجوری باید یه باور رو برطرفش کنم؟ اول اینکه از یه نفر، از یه پدری، از یه مادری اگر من رنجشی گرفتم چجوری باید حلش کنم؟ باید اون آدم رو بفهمم، درکش کنم، اگه میخوام ببخشمش. مثلا وقتی اومدم شروع کردم، مثلا من همین خواهرم که ایرانیست تازه بچه به دنیا آورده، من دیدم 3 ماه اول حاملگیش دچار افسردگی شد، و بعد از اینکه بچهشم به دنیا آورده تو این 40-50 روزه من میبینم که دچار، خودش اقرار میکنه، میگه آقا من الان مشکل روحی پیدا کردم و این نرماله تا 3 ماه 6 ماه. پس مثلا من میبینم یه موقعی شاید مثلا خواهر من یه حرفی میزنه که موافقش نیست، ولی مثلا چه میدونم حرف تلخی میزنه، مثلا یکی از حرفاشو بهتون بگم، به من میگفت که مثلا بچه رو میخواست به دنیا، به من میگفت که اگر ببین من سپردم به فلانی و فلانی، اگر بچه به دنیا اومد من نبودم، گفتم بچه رو بیارم بدن به تو. تو فکر کن مثلا، من از این حرفش خیلی ناراحت شدم، ولی وقتی فهمیدم که الان دست خودش نیست، یعنی هورموناش جابجا شده و این فکر، این تصمیم و این مدلی صحبت میکنه، متوجه شدم من، حالا چی شد من متوجه شدم که، یعنی داستان هورمونا رو من فهمیدم. آقا من یه مدت، یه سال پیش هورمونای خودم جابجا شد. وقتی هورمونام جابجا شد، خدا رو شکر که شما اونجا من ندیدید، چند تا حرکات جانگولری تو خیابون انجام دادم که دست خودم نبود. یعنی من اصلا، یا اون احساس افسردگی که توم شکل میگرفت، اونجا شد که تونستم بفهم. تازه نمیتونم کامل بفهمم چون من هنوز خدا رو شکر باردار نشدم، برای آینده برنامه شو دارم، ولی الان هنوز باردار نشدم که بتونم من کامل نمیتونم یه زن باردار رو بفهمم، و اون حالت های افسردگی بعد به دنیا آوردن و 2 ماه 3 ماه 4 ماه رو نمیتونم بفهمم، ولی چون خودم یه ذره هورمونام جا به جا شد میتونم یه ذره بفهمم. حالا روی این فهمیدن میتونم مادرم رو بفهمم که اون تو اون لحظه چنان این تغییر هورمون ها و این اذیت شدن ها چنان روش فشار آورده بود، و به اضافه هزاران چیز دیگه ای که من ازش مطلع نیستم، این باعث شد که من بفهممش، درکش کنم. حالا دیگه اصلا وقتی فهمیدمش و درکش کردم، نکته جالب لای پرانتز، دیگر نیازی به بخشیدن ندارد، چون بخشیدن برای کسی است که دچار جرمی شده، دچار خطایی شده. تو وقتی یکی رو، این جمله رو هم از من داشته باشید، تو وقتی یکی رو میفهمی و درک میکنی، دیگر هرگز نیازی به بخشیدنش نخواهی داشت. بچه ها اینو دوباره بگم، اگر تو فکر میکنی بعد از فهمیدن و درک کردن حالا باید بشینم 10 دقیقه وقت بذارم برای بخشیدنش، بدون نفهمیدیش، درکش نکردی که هنوز میخوای ببخشیش. چون وقتی تو مرحله فهمیدن یه نفر قرار بگیری و درک کردنش، و دیگه تو همونجا به اتمام میرسه دیگه، دیگه وقتی فهمیدم یه نفر رو، متوجه میشم که این اصلا احتیاجی به بخشیدن نداره، چون اون لحظه میتونسته فقط همون کار رو بکنه، اصلا به مرحله بخشیدن دیگه نمیرسه. منم اگه جای اون بودم همونجوری بود، هر کسی جای اون بود همونجوری بود. چه احساسی نسبت به خانه‌ات داری؟ حالا یا خانه‌ات یه دونه خونه است یا خونه‌هایی که تا حالا توشون بودی، چه احساسی نسبت به اینا داری؟ الان نسبت به خونه‌تون چه احساس؟ من نسبت به خونه‌مون احساس می‌کنم خونه مواظب منه، من در امنیتم، مگه جنگ چیزی شده؟ مشکل کجاست؟ یعنی حتی از توی احساساتت میتونی باوراتو بکشی بیرون. من خونه خودم خیلی راحتم، اصلا بیشتر دوست دارم تو خونه بمونم. از توی این چرا حالا؟ به خاطر اینکه اینجا راحت‌ترم دیگه، ترجیح میدم خودم باشم، سرم به کارام گرم بشه. بعد از توش با چند تا چرا پرسیدن متوجه میشی که تو خونه‌تون قایم میشی. چرا؟ چه باوری میشه پیدا کرد؟ باور احساس نبود امنیت در اجتماع با آدم ها. من با آدم ها راحت نیستم، من تو اجتماع راحت نیستم. چرا راحت نیستی؟ چون فکر میکنم همه دزدن، همه منو مسخره میکنن، همه میخوان منو زیر سوال ببرن، من به نظرشون خوب نمیرسم. اینو چرا داری؟ چرا فکر میکنی تو اینجوری هستی؟ کسی بهت گفته؟ نه دیگه، خودم میدونم دیگه. بعد دوباره برمیگردی میبینی ریشه این تو احساسات خودت بوده، تو باورهای خودت بوده. خودت این باور رو در مورد خودت داشتی، کسی با تو اصلا مشکلی نداشت. چه احساسی به شهر و کشورت داری؟ بعضی ها بچه ها، بعضی از آدم ها، ما حالا دوره علم ثروت اینو گفته بودم، بعضی از آدم ها از بودن تو شهر خودشون، مثلا یه شهری توی ایران، از بودن تو شهر خودشون خجالت میکشیدن، بعد میخواستن اونجا تلاش کنن موفق بشن. تو جایی که خجالت میکشی موفق نمیشی. بعضی باور داشتن که آقا تو اینجا یا کشور، این کشور اصلا داغونه فلان، تو توی کشوری که میگی داغونه موفق نمیشی. همه کلاهبردارن، همه به هم دروغ میگن، همه افتضاح شدن، همه فلان، بعد تو یه همچین جایی اصلا آرامش نخواهی داشت. این که باور اشتباهی در مورد کشورت یا شهرت داری. من همون موقع برای تغییر باور مثلا طرف میگه آقا شهر من اینجوری اونجوری، بعد بیان بگی آقا این شهری که تو داری خجالت میکشی، یا میگه اینجا اصلا هیچ امکاناتی نیست، برو نگاه کن تو این شهر چند نفر موفق شدن، تو این روستا چند نفر پولدار شدن. چه احساسی نسبت به زمین و دنیا داری؟ من این خودم این باورهای بسیار افتضاحی در مورد این زمین و این دنیا، من باورهای به شدت افتضاحی داشتم. نمیگم الان کامل برطرف شده، ولی هنوزم که هنوزه باورهای میبینم، توی باگایی رو تو خودم میبینم نسبت به دنیا. دنیا برای ما نخواسته، دنیا با ما دشمنی داره، هرچی بدشانسی واسه ما میاد، هرچی بدبختی میرزه سر ما، دنیا اصلا با آدم های مثل من حال نمی کنه، دنیا همش توش هیچ عدالتی نیست، همین موضوع عدالت و فلان و اینا، این باورا بچه تا تغییر نکنه تو دنیایی که ناامن میبینیش، به جایی که بری دنبال پول باید بری دنبال امنیت. یعنی اگر دنبال پول هم میری دنبال امنیت پول. تو دنیایی که هیچکی به عشقی رحم نمی کنه، تو دنیایی که سکس آبشو نمی شناسه، من حالا میخوام عاشق بشم، اصلا عشق وجود نداره. یعنی توی محیطی ما چشم به دنیا باز کردیم که توی اون دنیای در مورد اون دنیای باورهای خیلی خوبی گفته نشده، باید این باورها تغییر کنه. چه احساسی نسبت به مردها داری؟ چه احساسی نسبت به زنها داری؟ من در مورد این چه احساسی نسبت به مردها داری و زنها داری حتما تو جلسه دیگه یکم صحبت میکنم، الان تایممون فکر میکنم تمام شده. و من این چند تا رو بچه بگم، اینا رو بنویسید جوابشو بدید که باز من خواستم صحبت کنم بیشتر شما بدونید. مورد بعدی، چه احساسی نسبت به مردها داری، چه احساسی نسبت به زنها داری، پشت هر کدومشون هم که نوشتی چرا، جواب چراشم بده. چه احساسی نسبت به عشق و دوست داشتن داری؟ چرا؟ چه احساسی نسبت به تنهایی داری؟ چرا؟ چه احساسی نسبت به احساس غم، شادی، ترس، عصبانیت، خشم، محبت، شک، تردید، استراب، نگرانی، تنهایی، شور و شوق و اشتیاق، رهایی و وابستگی داری؟ همه اینا رو که جوابشو دادی از پشت هر کدومش بگو چرا؟ چرا این احساسو داری؟ اوکی، این توضیحاتو داشته باشید که من خواستم اینا رو توضیح بدم بیشتر براتون جا بیفته. بچه دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. پیروز باشید، خدا نگهدار.